متشکرم برادر. صبح بخیر دوستان. مسلماً این یکی از برجسته ترین لحظات زندگیمه که امروز صبح دوباره در این خیمه باشم و این ساختمان زیبا و نظم فرزندان خدا رو که در خانه خدا نشستن رو شاهد باشم. دیروز وقتی ساختمان رو دیدم بسیار متحیر شدم. هرگز فکر نمی کردم که اینطوری بشه، اصلا تصورش رو هم نمی کردم که به این صورت بشه. وقتی که نقشه ها رو دیده بودم، توی نقشه های اولیه فقط یک اتاق کوچیک به ساختمان اضافه شده بود، ولی الان با یک ساختمان بسیار زیبا مواجه شدم و خداوند متعال را بابت این ساختمان زیبا شکر میکنیم. امروز صبح از جانب همسر و فرزندانم نیز به شما سلام میکنم که خیلی دوست داشتن اینجا باشند و در دعای تقدیم ساختمون در این هفته که به مسیح اختصاص داره شرکت بکنن. ولی بچه ها مدرسه دارند و آوردنشون سخته. اونا شدیداً دلتنگ خونه و اینجا هستند و هرگز از احساس دلتنگی ما برای شما کم نمیشه. ما اینجا ما دوستای زیادی داریم اینجا و من همشون رو دوست دارم و شکرگزار تک تکشون هستم، اما دوستای قدیمی یک چیز دیگه هست. مهم نیست که شما کجا با دوستای جدید آشنا میشید، اونا جای دوستای قدیمی رو نمیگیرن. مهم نیست کجاها باشم، این قسمت همیشه تقدیس شده است. حدود 30 سال پیش روی یه تیکه چوب و یک تیکه زمین گلالود این تیکه زمین رو به عیسی مسیح تقدیم کردم. یعنی زمانی که اینجا هیچی جز یه تیکه زمین نبود، اینجا تمامش مثل یک تالاب بود. به همین خاطر بود که تمام مسیرهای دسترسی محلی باید از اونجا دور می زدن تا از تالابی که در اینجا بود فاصله بگیرن. و در اینجا پر بود از نیلوفر، نیلوفرهای آبی که اینجا رشد کرده بود. نیلوفر گل بسیار عجیبیه، هرچند که در لجن متولد میشه باید خودش رو از اون لجن و گلولای عبور بده، از آب بالا بیاد تا خودش رو به سطح برسونه و زیبایی خودش رو نمایان بکنه. و امروز صبح فکر میکنم که این دقیقا همون چیزیه که در اینجا اتفاق افتاده، که از اون زمان مثل یک نیلوفر کوچولو خودش رو بالا کشونده و زمانی که به بالای آب میرسه بالهاش رو باز کرده، گلبرگهاش رو گسترانیده و زیبایی سوسن وادیها رو منعکس میکنه. باشه تا پایدار بمونه، خونه ای باشه که تماماً به خدا تقدیم شده. خود خیمه در سال 1933 تقدیم شده، ولی به گمانم بد نباشه که امروز صبح یک جلسه تقدیم دوباره داشته باشیم. خصوصا برای عزیزانی که با محبت و ایثار خودشون برای مسیح همه اینها رو ممکن ساختن. و میخوام از تک تک شما عزیزان بابت هدایایی که گذاشتید تا این کلیسا به مسیح تقدیم بشه تشکر و قدردانی بکنم. میخوام به نمایندگی از طرف جماعتمون مراتب تشکر و قدردانی خودم رو نسبت به برادرانمون که خدمات خودشون رو به این امر اختصاص دادند تشکر کنم. برادر شریف و عزیزمون برادر بانکس وود، برادر شریف و عزیزمون روی رابرسون و سایر برادرانی که با از خود گذشتگی ماها وقت صرف کردن، وقت زیادی رو گذاشتن تا این ساختمون این طوری که امروز هست بنا بشه و در اینجا موندن تا ناظر بنای درست این ساختمون باشن. وقتی وارد ساختمون شدم و این منبر رو دیدم، دقیقا همون چیزی بود که در تمام عمرم دوست داشتم داشته باشم. برادر وود این رو میدونست. اون هرگز نگفت که اون رو میسازه، ولی اون رو ساخت. من به ساختمون توجه کردم و اینکه چقدر اصلا فوق‌العاده است. و اکنون کلمه مناسبی برای بیان احساساتم پیدا نمی کنم. هیچ راهی ندارم، اما خدا این رو می دونه و امیدوارم که خدا به تک تک شما عزیزانی که در شکل گیری این ساختمون به این صورتی که از کمک کردید و در بنای خانه خداوند سهم داشتید برکت بده. و الان دوست دارم که این چیزها رو بگم. ساختمانی که از درون و بیرون به این زیباییه، برادر خانم من جونیور وبر کار بنایی اینجا رو به عهده داشته. نمیدونم که نمیتونست چیزی بهتر از این که هست باشه. نمیدونم چیز دیگه میتونست باشه. یک کار عالیه. برادر دیگه ای که اینجاست که هرگز ملاقاتش نکردم، سیستم صدا رو راه اندازی کرد. ولی متوجه شدم که حتی در چنین ساختمونی هیچ برگشت صدایی رو نمیتونم بشنوم، چون اون رو به طریقی متفاوت در صف کار گذاشتن. و مهم نیست که کجا بیستم، صدا دقیقا به همون صورت خواهد بود. و تمام اتاقها طوری ساخته شدن که بلنگوهایی در اونها تعبیه شده و هر جا که باشید میتونید صدا رو بشنوید. و ایمان دارم که این دست خداوند قادر متعادل بود که این چیزها رو فراهم کرد. حالا اگر خداوند ما چنین ساختمونی به ما عطا کرده تا بتونیم اون رو بپرسیم، چیزی بهتر در حدود 30 سال ما این بنا رو از یک ساختمون یک طبقه کوچیک شروع کردیم. کنار اون بخاری های زغال سنگی قدیمی میشستیم و پیمانکار برادر وود یکی از اونها، برادر رابرسون، داشت به من میگفت که اون ستون ها کجا بودن قبلا و اون الوارها باید چطور در سقف کار گذاشته میشدن. اونا دچار حریق شدن و شاید حدوداً 2 یا 3 فوت از اونها سوخت. چرا همش در آتش نسوخت؟ فقط دست خدا بود. و بعد از اون آتش سوزی در حالی که تمام وزن خیمه روی اون ستون بود، چرا از ریزش نکرد؟ فقط دست خدا بود. حالا این ستون ها با فولاد تقویت شده و در زمین کار گذاشته شدند تا استحکام بیشتری داشته باشند. حالا فکر میکنم که این وظیفه ماست تا به فیض خدا درون رو درست بکنیم. فقط مربوط به ساختمون زیبا نیست که ما به اون وارد میشیم، باشه تا هر کس که از این در وارد میشه شخصیت زیبای عیسی مسیح در او دیده بشه، تا اینجا مکان وقف شده به خداوند ما باشه، مردمی تقدیس شده، قومی تقدیس شده. چون مهم نیست که ساختمون چقدر زیبا باشه، هرچند که ما شکرگزارش هستیم، ولی زیبایی کلیسا مربوط به شخصیت جماعته. ایمان دارم که این همیشه خانه جمال خداوند خواهد بود. در جلسه تقدیس و وقف ساختمان قبلی یک رویای عظیم داده شده و این بر روی سنگ زاویه اون بنا حک شده. ممکنه که بخواید بدونید که من چرا چند دقیقه قبل با تأخیر بیرون اومدم. اولین وظیفه‌ام بعد از ورود به ساختمان جدید عقد کردن یک زوج جوان بود که در دفتر منتظر من بودم. امیدوارم که این برای من به عنوان یک خادم و وفادار امین مسیح نمونه و الگویی باشه تا عروس رو مهیای اون جشن بکنم. و الان بیایید همونطور که در ابتدا عمل کردیم عمل کنیم. وقتی که مراسم اولین تقدیم ساختمون قبلی رو شروع کردیم، اون موقع من فقط یک مرد جوان بودم و زمانی که سنگ زاویه گذاشته شد شاید 21-22 سال بیشتر نداشتم. حتی قبل از زمانی بود که من ازدواج بکنم. همیشه میخواستم جایی رو ببینم که به درستی در نظم قرار داره و برای خدا به جهت پرستش با قوم اون هستش، و تنها طریقی که میتونیم این کار رو بکنیم نه از طریق یک ساختمان زیبا، بلکه از طریق یک زندگی تقدیس شده است. تنها طریقیه که میتونیم انجام بدیم. و الان قبل از اینکه بخوایم دعای تقدیم رو شروع کنیم، بخشی از کلام رو با هم بخونیم و کلیسا رو دوباره به خدا تقدیم کنیم. و بعد من امروز بشارتی دارم تا پیغام خود را بر اساس اون مطرح کنم. و امشب میخوام به باب 5 کتاب مکاشفه بپردازم که از 7 دوره کلیسا به 7 مهر در آمیخته میشه، و من بعد ما دوشنبه شب سوار اسب سفید رو بررسی میکنیم، 3 شنبه شب سوار اسب سیاه و تا به آخر، و هر 4 اسب سوار و بعد 6 مهر باز میشه، و 1 شنبه صبح یعنی صبح 1 شنبه آینده اگر خدا بخواد یک مراسم دعا برای بیماران در کلیسا خواهیم داشت که بعدا اعلام خواهم کرد، و بعد در 1 شنبه شب اگر خدا بخواد با بازگشایی مهر هفتم به پایان مهرها میرسیم، جایی که یک آیه کوتاه وجود داره که میگه در آسمان قریب به نیم ساعت سکوت شد. حالا من نمیدونم که مهرها چه معنی میدن. امروز شاید اطلاعات من از اونا به همون اندازه‌ای باشه که بعضی از شماها دارید. ما تفکرات و تعالیم کلیسایی زیادی در این زمینه داریم که توسط انسان ارائه شده، ولی هرگز به اون نمیرسه و اونطور که خواهید دید باید از الهام برگرفته شده باشه. باید اینطوری باشه و خود خدا تنها کسیه که میتونه این کار رو بکنه، یعنی بره. و امشب اون کتاب رستگاریه. حالا دلیلی که من اعلام جلسه دعا برای بیماران نمی کنم اینه که من در منزل یکی از دوستان اقامت دارم و هر دقیقه وقت خودم رو صرف دعا و مطالعه می کنم. و شما از رویایی که قبل از ترک اینجا به سمت غرب داشتم مطلعید. اون هفت فرشته‌ای که به سمت من اومدن و کمی بعد کاملا متوجه اون خواهید شد. حالا در ساختمون باید این رو داشته باشیم. اگر تقدیم شده باشه، یعنی که در چند دقیقه دیگه تقدیم او خواهد شد، باید این رو به همون طریق حفظ کنیم، یعنی برای پرستش خدا. هرگز نباید در این ساختمون خرید و فروش کنیم. ما هرگز نباید هیچ عمل تجاری در این سالن اجتماعات انجام بدیم و هرگز نباید این عمل در اینجا انجام بشه، که این شامل اجازه فروش کتاب به خادمین در اینجا هم میشه. فرقی نمیکنه چی باشه، جاهای دیگه ای برای این کار وجود داره. ما نباید در خانه خداوند خرید و فروش کنیم. اینجا باید مکان پرستش باشه، مقدس، تقدیس شده برای اون هدف. می‌بینید؟ به ما یک جای خوب داده، پس بیایید این رو به او تقدیم بکنیم و خودمون رو هم همراه این ساختمون به خدا تقدیم بکنیم. و الان شاید این کمی گستاخانه به نظر برسه، ولی اینجا جای مهمونی نیست، اینجا جای پرستشه. هرگز نباید حتی چیزی غیر از پرستش رو در اینجا با هم زمزمه کنیم، مگر اینکه ضروری باشه، مگر اینکه مطلقاً ضروری باشه. ما نباید در ساختمون بدویم یا به بچه هامون اجازه دویدن بدیم و با انجام این احساس میکنم همین چند وقت قبل بود که اینجا رو بنا نهادیم تا بتونیم به تمام این چیزها سر و سامون بدیم. و الان این ساختمون رو در اینجا داریم. مسلما خیلی ها در اینجا غریبه هستن، اعضای خیمه رو میدونن که قرار ساختمون برای خدمت به خداوند تقدیم بشه. بنابراین با تقدیم کردن خودمون به یاد میاریم زمانی که وارد صحن کلیسا شدیم همدیگر رو آروم نگه داریم و به عبادت خدا بپردازیم. اگر میخوایم به همدیگه سر بزنیم و ملاقات کنیم، جاهایی برای ملاقات همدیگه وجود داره. پس هرگز را نمیافتیم به اطراف به نحوی که حتی صدای خودتون رو نشنوید. و بعد اگر کسی جدید وارد ساختمون شد ندونه که چی کار باید بکنه، چون سر و صدای زیادی وجود داره. و این فقط من رو تو کلیساهای زیادی دیدم که احساس خیلی بدی به من داده. شما به صحن خداوند نمیایم که همدیگر رو ملاقات کنیم. ما برای پرستش خداوند به اینجا میایم. زمانی که بیرون ایستادید، مادامی که صحبتتون مقدس و درسته، هرچند و هر چقدر که میخواید صحبت بکنید، به خونه هم دیگه برید و با هم دیگه ملاقات کنید، ولی وقتی از اون در وارد میشید آروم و ساکت باشید. شما به اینجا میاد تا با او صحبت بکنید و اجازه بدید که او هم با شما سخن بگه. میبینید مشکلی که داریم اینه که ما زیاد حرف میزنیم و به اندازه کافی گوش نمیدیم. بنابراین وقتی وارد میشیم منتظر پاسخ از او هستیم. حالا شاید کسی اینجا نباشه که در روز تقدیم خیمه قدیمی اینجا بوده باشه، زمانی که میجر اولریش موسیقی می نواخت و من پشت اون سه صلیب ایستاده بودم تا اینجا رو تقدیم بکنم. اجازه نمی دادم که هیچ کس، راهنمایان جلوی در ایستاده بودند تا بدونند و مطمئنشن که کسی صحبت نمی کنه. وقتی صحبتتون تموم شد بیرون بیاید داخل. اگر تمایل داشتید در آرامش به مذبح نزدیک میشید و آروم دعا میکنید و در همون آرامش به جای خودتون برمیگردید و کتاب مقدستون رو باز میکنید. اینکه همسایه شما چیکار کرده به خودش مربوطه. شما حرفی برای گفتن ندارید. اگه قصد صحبت با او دارید بگید اون رو بیرون از اینجا خواهم دید، من برای پرستش خدا اینجام. در سکوت بشینید و کلام اون رو بخونید و بعد موسیقی، یعنی خواهر گرتی، نمیدونم امروز صبح اینجا هست یا نه، خواهر گیبز، اون پیانیست پیانوی قدیمی، به گمانم باید اون گوشه می بود، تا جایی که یادم میاد اون گوشه قرار داشت و او به آرامی سرود پای صلیب جایی که منجیم مرد، یا یه موزیک بسیار زیبای دیگر رو میزد تا زمانی که وقت جلسه میرسید و بعد رهبر پرستشی بلند میشد و چند سرود گروهی رو رهبری میکرد و بعد اگه یه تکخان یه برجسته‌ای داشتن یا سرود ویژه‌ای داشتن اون رو اجرا میکردن، ولی هرگز یه مش سرود بی هدف خونده نمیشد و بعد موزیک ملایمی مدام نواخته میشد که وقتی این رو میشنیدم متوجه میشدم که الان نوبت منه و باید بیام بیرون. وقتی یه خادم پا میان جماعتی میذاره که در مس روح در حال دعا هستن، آماده شنیدن از آسمونن. همش همینه. اما اگر در یک سردرگمی وارد بشید، شما هم در سردرگمی خواهد بود، روح محزون میشه. ما اینو نمیخوایم. ما میخوایم برای پرستش به اینجا بیایم. ما خونه های دوست داشتنی خودمون رو داریم که دقایق دیگه در مورد اون صحبت خواهیم کرد، جایی که با دوستانمون در اونجا ملاقات میکنیم. اینجا خونه خداست. حالا بچه های کوچیک هم هستن، نوزادای کوچیک، اونا براشون فرقی نمیکنه. تنها راهی که میتونن به اون چیزی که میخوان برسن گریه کردنه. گاهی وقتا تنها خواسته اونا یکم آبه و گاهی اوقات هم کمی توجه و رسیدگی. به فیض خدا ما اتاقی رو برای این امر اختصاص دادیم و اسمش رو گذاشتیم اتاق گریه، که درست روبروی من قرار داره، جایی که مادران میتونن بچه هاشون رو به اونجا ببرن. اصلا من را اذیتم نمی کنه. وقتی من تحت مس هستم باعث آزارم نمیشه و شاید اصلا به اون توجه هم نکنم، ولی برای کسایی که در بین جماعت هستم ممکنه باعث آزارشون بشه و اونا به اینجا میان تا پیغام رو بشنون. پس شما مادران، وقتی فرزندتون شروع به گریه و زاری میکنه، کاری از دستتون بر نمیاد. حتما باید اون رو بیارید. یه مادر واقعی میخواد تا بچهش رو به کلیسا ببره. این کاری که شما باید انجام بدید. ما در اونجا یک اتاق داریم که برای این کار آماده کردیم و در اون میتونید هر گوشه سالن رو ببینید و بلندگوهای اون تعبیه شده که میتونید صدای اون رو هر طور که میخواید کنترل کنید و یک توالت کوچیک با یک لگن مخصوص آب هم در اون اتاق تعبیه شده. یعنی هر چیزی که باعث رضایت خاطر یک مادر میشه با صندلیایی که بتونید روم بشینید و در صورت نیاز بتونید پوشک و لباس نوزاد خودتون رو عوض بکنید. همه چیز اینجا مهیا شده. خیلی وقتا نوجوانان و گاهی هم بزرگترها جوانان یادداشت‌هایی رو در بین جلسه رد و بدل میکنن یا چیزی رو پاره میکنن یا این قبیل چیزها. انقدر بزرگ شدید که اینا رو بدونید، باید رو بهتر درک کنید. نباید به اینجا بیاید و اگر توقع دارید یک روز یک مرد واقعی باشید و یک خانواده رو برای ملکوت خدا پرورش بدید، باید از همون ابتدا در راه درست گام بردارید و شروعی درست داشته باشید و عملکردتون درست باشه. راهنماها و انتظامات در چهار گوشه سالن ایستادن، مشایخی که در ردیف اول نشستن، اونا موظف هستن تا در صورت مشاهده چنین رفتارهایی از اون فرد بخوان ساکت بمونه. اونا وظیفه شون این هست که بخوان اون فرد آروم باشه. پس اگر اونا احترام و حرمت رو رعایت نکنند، پس بهتره کس دیگه ای روی اون صندلی بشینه، چون کسی هست که میخواد پیغام رو بشنوه، کسی هست که با هدف شنیدن کلام خدا اومده و این چیزیه که همه ما به خاطرش جمع شدیم تا کلام خدا رو بشنویم. پس همه میخوان که بشنون و میخوان تا جایی که امکان داره همه ساکت باشند. ما برای گپ زدن و صحبت کردن اینجا جمع نشدیم. برخی ها پرستش میکنه، این قابل انتظاره، چیزی که باید باشه، به خاطرش اینجاستی تا خداوند رو پرستش کنی. اگر احساس میکنید که باید پرستش کنید و فریاد بزنید، این کار رو بکنید، چون این چیزیه که به خاطرش اینجایید که خدا رو به روش خودتون پرستش کنید. ولی زمانی که شما در حال صحبت کردن و یادداشت رد و بدل کردن هستید، کسی نمیتونه به عبادت بپردازه و اینطوری باعث میشید تا یکی دیگه هم از پرستش خدا فاصله بگیره. پس احساس میکنیم که این اشتباهه و میخوایم در کلیسای خودمون یک قاعده بسازیم. جماعتی که در این ساختمون جمع میشن، این کلیسا به ملکوت خدا و موعظه کلام خدا تقدیم خواهد شد. دعا و پرستش، این چیزیه که شما به خاطرش به اینجا میایید، پرستش. و بعد یه چیز دیگه، وقتی جلسه به اتمام میرسه، معمولا جماعت کلیساها، فکر نمی کنم که اینجا اینطوری باشه چون اکثرا در سفر هستیم، میبینید، چون در جلسات دیگه حتی در حال موعظه از جایگاه خارج میشم و شاید بیلی و یا برخی از بچه‌ها من رو به خونه میبرن تا اندکی استراحت کنم و از اون حال خارج بشم، چون این یک کشش خیلی زیادیه. بعد کلیساهایی رو دیدم که به بچه ها اجازه داده میشه تا در صحن کلیسا بدوان و بزرگترها وای میسن و بر سر هم دیگه فریاد میزنن. این بهترین راه برای خراب کردن جلسه در اون شب یا هر زمان دیگه یه که میاید. به محض اینکه جلسه به اتمام میرسه از سالن خارج بشید. شما اینطوری در پرستش بودید، پس برید با همدیگه صحبت کنید و هر کاری که میخواید انجام بدید. اگر موضوعی هست که میخواید دربارش با کسی صحبت کنید یا اونا رو ببینید، با اونا به خونهشون برید یا کار دیگه، ولی این کار رو در سالن کلیسا انجام ندید. اینجا رو به خدا تقدیم کنید. میبینید؟ اینجا محل ملاقاتیه که با او ملاقات میکنیم، متوجه شدید؟ و نظم مسلما باید از صحن کلیسا آغاز بشه و ایمان دارم که این باعث خوشنودی پدر آسمانی ما میشه. و بعد زمانی که شما به اینجا میاید و متوجه ظهور عطایا در بینتون میشید، معمولا معتقدم که اینجا هرگز اینطوری نخواهد بود، ولی وقتی که افراد یک کلیسای جدیدی رو بنا میکنن، میدونید اولین کاری که میکنن جماعت شروع میکنه به سر و شکل دادن به خود. نمیخواید اینطوری باشه. الان هرچی نباشه اینجا مکان پرستشه، خانه خداونده، و اگر عطایای روحانی در بین شما دیده شده، متوجه هستم که در نبود من افراد زیادی از اقصا نقاط کشور به اینجا نقل مکان کردن تا اینجا رو خونه خودشون بکنن. شکرگزار این هستیم. ممنون خداوند هستم و به یاد دارم اون روز صبح که سنگ بنای این ساختمون رو به عنوان یک مرد جوان گذاشتم و اینجا رو تقدیم کردم، دعا کردم تا اومدن عیسی مسیح اینجا پایدار بمونه. و زمانی که این کار رو کردم هزاران دلار بدهکار بودم و هدایایی که میتونستی از بین جماعت جمع‌آوری کنی حدود 30 یا 40 سنت بود و قرض ما چیزی حدود 150 یا 200 دلار در ماه بود. چطور میتونستم اصلا این کار رو انجام بدم؟ میدونستم که شاغلم و میتونم این رو پرداخت کنم. 17 سال بدون دریافت حتی یک سنت شبانی کردم و در عوض تمام اون چی که بغیر از زندگی هزینه زندگی خودم بود و تمام اون چی که از صندوق کوچک هدایا جمع آوری میشد به ملکوت خدا پرداخت کردم که اینج و مردم نبوت و پیشگویی میکردن که اینجا ظرف مدت کمتر از یک سال به یک گاراژ تبدیل میشه. شیطان یک بار سعی کرد این رو از ما بگیره. در یک دعوای فریبکارانه یک نفر ادعا کرده بود وقتی اینجا در حال کار بوده پاش آسیب دیده و اون رو نادیده گرفته و بعد از مدت‌ها اون اقامه دعوا کرده و می‌خواست اینجا رو از ما بگیره. من هفته‌ها با وجود تمام این سوء تفاهمات و پیشگویی‌ها ایستادگی کردم و امروز اینجا به عنوان یکی از زیباترین سالن‌های اجتماعات و بهترین کلیساهای تمامی ایالات متحده هنوز سرپاست. در سراسر دنیا و مدام داره در سر تا سر دنیا در هر کشوری میچرخ. شکرگزار باشیم برای این، برای این خدا رو شکر بکنیم و الان که یک جای رو داریم که در اون ساکن بشیم، خودمون رو تقدیم بکنیم به این وظیفه و خودمون رو وقف بکنیم. برادر نویل، برادر عزیز ما و شبان حقیقی، خادم خدای زنده، تا جایی که پیغام رو میشناسه با تمام توانشون رو حفظ کرده و برای اون میسته. او یک فرد بسیار نجیبه، کمی ترس از، منظورم این نیست، اون به ترس عجیبی نجیب و آرومه. اون حرف تندی نمیزنه، مثلا ساکت باشید یا چنین چیزی. من به این توجه کردم و به نوارهاش گوش کردم. ولی گاهی اوقات اتفاق میفته که من این کار رو میکنم. میخوام که حرفم یادتون باشه، تمام اینا ضبط میشه، همه چیز ضبط میشه و خواهش میکنم همه شماسان برای وظایف خودشون بیستن و یادتون باشه که شما تحت یک مأموریت از جانب خدا هستید، پس اون جایگاه رو مقدس نگه دارید. تمام هیئت امنا هم همینطور هستن. شبان برای پیش، این جایگاه شبان نیست که این چیزها رو بگه، این کار مشایخ یا منظورم شماسانه، چون اونها مثل پلیس کلیسا هستن. اگر یک زوج جوان بیان و شروع کنن به بوق زدن، میدونی که اونا معمولا چطور این کار رو میکنن؟ یه چیزی شبیه این اتفاق بیفته، یا مثلا مادری دخترش رو به اینجا میفرسته و او به طور مثال با یکی از این پسرهای بی ایمان با ماشین بیرون میره و مادرش فکر میکنه که اون تو کلیساست. شماس باید این رو ببینه. شما یا به اینجا میای و در داخل کلیسا میشینی، یا با ماشین خودم تو رو به منزل برده و تحویل مادرت میده. باید این کار رو بکنی. یادتون باشه محبت اصلاحگره، همیشه محبت ناب اصلاحگره. پس باید قادر به تحمل این اصلاحات باشید. و مادران همکنون میدونن که برای بچه هاشون جایی مهیا شده و شما فرزندان جوان هم تفاوت دویدن و بازیگوشی در ساختمون رو میدونید و شما بزرگترها هم تفاوت گفتگو و کش دادن مکالماتتون در سالن رو به خوبی میدونید. این کارو نکنید، اشتباهه. این خوشنودی خداوند نیست. عیسی گفت مکتوب است خانه من محل عبادت و پرستش خواهد بود و خانه دعاهای تمام امتها خوانده خواهد شد. و اونها مشغول داد و ستد بودند. اون اونها را از اونجا بیرون روند. و قطعا ما خواستار این نیستیم که اینجا و در این صحن اتفاق بیفته. پس جانهامون، کلیسامون، خدماتمون و هر آنچه که داریم رو به ملکوت خدا تقدیم کنیم. حالا میخوام قبل از اینکه دعای تقدیم رو داشته باشیم بخش هایی از کلام رو با هم بخونیم و بعد از این فقط یک تقدیمه، چون تقدیس و تقدیم اصلی 30 سال قبل انجام شده. پس وقتی کلام رو میخونیم و برای چند دقیقه در موردش صحبت میکنیم، ایمان دارم که خدا برکت خودش رو بر ما افزون خواهد کرد. و حالا یه چیز دیگه هم بود که میخواستم بگم. در حالی که مجبور بودیم وسایل ضبط صدا و این چیزها رو داشته باشیم، الان یک اتاق مخصوص و مجهز برای این کار داریم که اگر خواستید میتونید برای ضبط صدا از اونجا استفاده کنید. تمام خروجی ها صداشون رو از میکروفون اصلی دریافت میکنن. اتاقایی هم به همراه روپوش و لباس برای جلسات تعمیدی در نظر گرفته شده. خیلی از افرادی که کلام رو به خوبی نمیشناسن همیشه حس بدی نسبت به من درباره این صلیب ها در کلیسا داشتن. یادم میاد که یه بار اینجا اتفاقی در این مورد افتاد. من 3 تا صلیب داشتم و یه برادری با دیدن اونها بسیار عصبی و دستپاچه شده بود، چون از یه فرقه دیگه شنیده بود که این به معنی کاتولیک بودنه. من از دانش آموزان یا یک سری افراد یا یک مسیحی که تولد تازه داره میخوام بیاد و بگه که صلیب ایده و انتخاب کاتولیکه. صلیب عیسی نمایانگر و نشان دهنده کاتولیکیسم نیست، بلکه نشان دهنده خداست، ملکوت خدا. در حالی که قدیسینه که نمایانگر کاتولیکیسمه. ما ایمان داریم که بین خدا و انسان واسطه ای نیست به جز انسانی که مسیحه. ولی کاتولیکا به انواع و اقسام واسطه ها و شافی ها ایمان دارن. هزاران زن و مرد و هر چیز دیگه، هر کاتولیک خوبی، یعنی تقریبا همه شون به هنگام مرگ به یک شافی تبدیل میشن. صلیب عیسی نشان دهنده عیسی مسیحه. میدونستید که مسیحیای اولیه بر اساس تاریخ کلیسای اولیه هر جا که میرفتن یه صلیب با خودشون هم میکردن تا نشون بدن که مسیحی هستن. حالا کاتولیکا مدعی هستن که این اونا بودن. مسلماً اونا مدعی هستن که اولینا بودن، ولی در زمان کلیسای کاتولیک حتی تشکیل هم نشده بود. ولی مسیحیان صلیب رو شنیدین که مردم میگن صلیب به دوش. شما این رو به کاتولیک ارجاع میدید؟ منظور شما کاتولیک واقعیه، کلیسای جامعه جهانی روح القدس. اگر این باشه درسته، ما کاتولیکیم، ما کاتولیک حقیقی هستیم. کتاب مقدس به کاتولیک ایمان داره. اونها کلیسای کاتولیکن، تشکیلات کاتولیک. ما از اون آزادیم. ما تداوم تعلیم رسولانیم، ما تداوم تعمید روح القدس و هر آنچه که کلیسای اولیه براش ایستاد هستیم. و کلیسای کاتولیک هیچ کدوم از اینا رو نداره. اینو میدونید؟ خب اونها این صلیب رو اینجا قرار دادن. این صلیب از چوب درخت زیتون جایی ساخته شده که عیسی زیر اون دعا کرده و این صلیب سالها قدمت داشته و توسط برادر آرگون برایت به من داده شد که میخوام اون رو به کلیسا تقدیم کنم. نمیدونم کی این کار رو کرده، اما هر کسی که اون رو اینجا نصب کرده چقدر کارش قشنگ بود که اون رو در سمت چپ من نصب کرده، چون اون بر روی صلیب دزدی رو که سمت چپش مصلوب شده بود آمرزید و اون منم. و چیز دیگه ای که این نمایانگر اونه، زمانی که سرش خم میشه میتونید تمام رنجی رو که کشیده ببینید. هر کس که اون به مذبح نگاه میکنه و منتظر شماست، منتظرتونه، اون نگاهش بر شما خواهد بود. بعدن یک نور کوچیک تعبیه خواهد شد که وقتی مذبح دعا برپا میشه این نور به اونجا خواهد تابید. و زمانی که افراد در اینجا میگه چه نیازی به اون داری، نباید هیچ تصویری داشته باشی. بسیار خب، خدا، همون خدایی که گفت برای خودتان هیچ تصویر حکاکی شده درست نکنید، همون خدا همچنین فرمود دو کروبی بساز و بالهایشون را به هم پیوند بده و بر کرسی رحمت جایی که قوم دعا میکنن قرار بده. میدونید این بدون درکه، میبینید؟ پس این الهام شده و در جای درست نصب شده و من سپاسگزارم که به عنوان کسی هستم که در دست راست اون قرار دارم، چون اون من رو آمرزیده. چون تا جایی که به معنی عبارت دزدی کردن میپردازم هرگز در زندگیم چنین کاری نکردم، ولی خیلی اوقات از زمان بد استفاده کردم و اینطوری دزدی کردم و کارهای زیادی انجام دادم که نباید انجام میدادم و امروز صبح بسیار سپاسگزار خداوندم که گناهان من آمرزیده شده. و الان میخوام بخشی از کتاب تواریخ رو بخونم و حدود 5 دقیقه در مورد جلسه تقدیمی صحبت کنم. بعد دعا کنیم و بعد به پیغام بپردازیم. کتاب اول تواریخ باب 17. و واقع شد چون داوود در خانه خود نشسته بود که داوود به ناتان نبی گفت اینک من در خانه سرو آزاد ساکن می باشم و تابوت عهد خداوند زیر پرده هاست. ناتان به داوود گفت هر آنچه در دلت باشد به عمل آورد، زیرا خداوند با تو است. و در آن شب واقع شد که کلام خداوند به ناتان نازل شده گفت برو و به بنده من داوود بگو خداوند چنین میگوید، خداوند چنین میگوید تو خانه‌ای برای سکونت من بنا نخواهی کرد، زیرا از روزی که بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوردم تا امروز در خانه ساکن نشدم، بلکه از خیمه به خیمه و مسکن به مسکن گردش کردم و به هر جایی که با تمامی اسرائیل گردش کردم، آیا به احدی از داوران اسرائیل که برای رعایت قوم خود مأمور داشتم سخنی گفتم که چرا خانه ای از سرو آزاد برای من بنا نکردید؟ حال به بنده من داوود چنین بگو یهوه سبایوت چنین می‌فرماید: من تو را از چراگاه از عقب گوسفندان گرفتم تا پیشوای قوم من اسرائیل باشی و هر جایی که می رفتی من با تو می بودم و جمیع دشمنانت را از حضور تو منقطع ساختم و برای تو اسمی مثل اسم بزرگانی که بر زمینن پیدا کردم. دوست دارم بگم که داوود همون چیزی رو اینجا دید که ما دیدیم، دقیقا همون چیزی رو دید که ما دیدیم. داوود گفت این درست نیست که من یک خونه زیبا داشته باشم و تابوت عهد خداوند من هنوز در چادرها باشه. خدا گفتش که درست نیست که من یک خانه زیبا داشته باشم و تابوت عهد خداوند هنوز در چادرها باشه. پس خدا این رو در قلب او گذاشت تا یک خیمه بسازه. ولی داوود با وجود این که مردی بود که عاشق خدا بود، با این حال خون زیادی ریخته بود. پس گفت داوود این رو در حضور نبی اون زمان که همون ناتان بود میگه، و ناتان با علم به این که خداوند داوود رو محبت میکنه گفت داوود هر آنچه در دلت هست انجام بده، زیرا خدا با توست. عجب حرفی! هر آنچه در دلت هست انجام بده، زیرا خدا با توست. و همون شب تقدیس و وقف داوود نسبت به محبت خدا نشون داده شد. و در همون شب با علم به این که او در خطایی بود که مجاز به انجام اون نبود، خدا انقدر مرحمت داشت که پایین بیاد و با ناتان صحبت بکنه. من همیشه این عبارات رو دوست داشتم: برو به ناتان بگو، ببخشید، برو به داوود خادم من بگو که تو را از عقب گوسفندان گرفتم. اون هیچی نبود. میخوام یه دقیقه اون رو اینطوری بگم: چو رو از هیچ گرفتم و نامی به تو بخشیدم، نامی مثل نام مردان بزرگی که روی زمین هستن. میخوام اینطوری استفاده کنم که به یک موضوع برسم، میخوام به یک هدفی برسم. داشتم فکر میکردم که چند سال قبل اینجا در شهر میستادم و کسی به من اهمیتی نمیداد، هیچ کس من رو دوست نداشت. من مردم رو دوست داشتم، ولی هیچ کس به دلیل سابقه خانوادگی من منو دوست نداشت. صرف نظر از مادر عزیزم و پدرم، چقدر دوست داشتم که امروز مادرم زنده بود و میتونست به این صحن قدم بذاره. خیلی از قدیمی ها که پولشون رو برای کمک به ساخت اینجا گذاشتن، شاید امروز صبح خدا به اونا اجازه بده که به اینجا نظر کنن. ولی خانواده برانهام به دلیل استفاده از مشروبات افراد خوشنامی در اینجا نبودم. هیچ کس با من سر و کاری نداشت. یادم میاد چند وقت قبل داشتم به همسرم میگفتم من نمیتونستم حتی یک همصحبت برای خودم پیدا بکنم. هیچ کس به من اهمیت نمیداد. ولی الان باید خودم رو مخفی کنم تا یکم استراحت کنم. و الان خدا این مکان بزرگ رو به ما داده و کارهای عظیمی برای ما انجام داده. گذشته از یک نام بد، خدا به من نامی مانند مردان بزرگ داد و تمامی دشمنان من رو در همه جا از بین مرد. هیچ چیز بر زمین نبوده که بتونه در برابرش بیسته و چقدر از این بابت سپاسگزارم. چقدر شکرگزارم به خاطر این. به عنوان یک پسر ژنده پوش نزدیک اینجا در اینگرانویل که 2 یا 3 بلوک با اینجا فاصله داره، چطور میتونستم شناخته بشم در حالی که موضوع و سوژه خنده تمام مدرسه بودم؟ چطور میتونستم بدونم که در اعماق این چالاب یک نیلوفر نهفته که اینطوری شکوفه خواهد زد؟ از کجا میدونستم وقتی هیچ کس با من صحبت نمی کرد اون نامی به من خواهد بخشید که در میان قوم و محترم خواهد بود؟ داوود مجاز به ساختن معبد نبود. او نمیتونست این کار رو انجام بده. ولی خدا به اون گفت ذریت تو رو بلند میکنم و او این خونه رو خواهد ساخت و اون خانه خانه جاودان خواهد بود و بر فرزندت یعنی پسر داوود سلطنتی جاودان خواهد بود. سلیمان پسر جسمانی داوود از قوت جسمانی او خانه‌ای برای خداوند ساخت، یک معبد. اما زمانی که ذریت حقیقی داوود اومد، پسر داوود، به اونا گفت زمانی خواهد آمد که سنگی از این معبد باقی نخواهد موند. اون سعی میکرد اونها رو متوجه یک معبد دیگه بکنه. یوحنا در کتاب مکاشفه این خیمه رو دید. اون این معبد جدید رو دید که از آسمان پای می اومد. مکاشفه 21 دید که این معبد آسمانی از آسمان پای میاد، همونطور که عروس برای شوهر خودش آراسته میشه، آراسته شده بود. و صدایی از درون اون معبد گفت اینک خیمه خدا با آدمیان است. خود خدا با ایشان خواهد بود. خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد نمود و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود، زیرا که چیزهای اول درگذشت. بعد پسر راستین داوود، چنان که در درسای این هفته خواهیم دید، به خیمه خیش خواهد آمد. خیمه خدا، خیمه راستین که الان برای بنای اون رفته، چون اون در یوحنا 14 گفت در خانه پدر من منزل بسیار است. اون منظور چی بود؟ این از پیش مقدر شده بود، میرم تا جایی برای شما مهیا سازم و برمیگردم تا شما را نزد خود ببرم. و مسلمن میدونیم این در اون عصر عظیمی که میاد خواهد بود و ذریت راستین داوود که عیسی مسیحه بر کرسی نشسته و بر کلیسا به عنوان عروس خودش در اون خانه با او و بر 12 سبت اسرائیل برای تمام ابدیت سلطنت خواهد نمود. و این جاهای کوچیک، داوود نمیتونست خیمه راستین خدا رو بنا بکنه چون مهیای این کار نبود، کاری از دست اون ساخته نبود، اون فانی بود و خون بسیاری ریخته بود. امروز هم برای ما همینطوریه، ما برای ساختن خیمه راستین خدا آماده نیستیم. فقط یه نفره که میتونه این کار رو بکنه و الان در حال ساخت اونه. ولی خیمه کوچیک و معبدی که سلیمان برای اون ساخته در کنار سایر اماکن، فقط اماکنی موقت برای پرستش هستن تا زمانی که خیمه راستین بر زمین برپا بشه و عدالت از آسمان تا آسمان سلطنت بکنه و دیگه رنجی نخواهد بود. دیگه در اون خیمه هیچ تدفینی نخواهد بود، دیگر نکاهی نخواهد بود، چون فقط یک نکاح عظیم برای ابدیت خواهد بود. اوه چه زمانی خواهد بود. ولی بیایید در قلب خودمون نیت کنیم که به یاد بود و انتظار آن خیمه که باید بیاد، چنان خودمون را با اون رو هماهنگ کنیم و شکل بدیم و همون پرستشی رو در این مکان داشته باشیم که گویی اگر در جای دیگه بودیم داشتیم، یعنی در انتظار اون جایی که باید بیاد، در حالی که روح القدس رو میخونم سرپا بیستیم. هم در حالی که روح القدس رو میخونم، و دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید دیدم، چون که آسمان اول و زمین اول درگذشت و دریا دیگر نمی باشد، و شهر مقدس اورشلیم جدید را دیدم که از جانب خدا از آسمان نازل می شود، حاضر شده چون عروسی که برای شوهر خدا راست است. و آوازی بلند از آسمان شنیدم که می گفت اینک خیمه خدا با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قومهای او خواهند بود و خود خدا با ایشان خواهد بود. حالا سرهامون رو خم بکنیم. پدر آسمانی، ما در یک ترس و احترام مقدس ایستادیم و میخوایم که هدیه ما رو بپذیری. تو به ما فیض و پول عطا کردی تا این مکان رو برای پرستش تو مهیا کنیم. هیچ چیز یا جایی نیست که بتونیم بر روی زمین مهیا کنیم که شایسته سکونت روح القدس در اون باشه، ولی ما این مکان رو به عنوان نشانه ای از محبت، عشق و احساسمون نسبت به تو تقدیم میکنیم. برای تمام کارهایی که برای ما انجام دادی تو رو شکر میکنیم. و حالا زمین و ساختمان سالها پیش برای خدمت به تو تقدیم شده و تو رو شکر میکنیم برای خاطراتی که داشتیم. و الان خداوند خدا، همونطور که سالها پیش رویای این داده شد که من در ساختمان قدیمی دیدم که قوم یک بار داخل بودند، اونها ترمیم شده و تازه شدند و من به سوی اون رودخونه فرستاده شدم. اکنون خداوند خدا، خالق آسمان ها و زمین، به عنوان قوم آقل تو ایستادیم، به عنوان قوم پادشاهی تو ایستادیم و به همراه خودم، شبان، کلیسا و این قوم، این ساختمان رو به خدمت خداوند قادر مطلق از طریق نام عیسی مسیح پسر او برای خدمت به خدا تقدیم میکنیم. باشه تا انجیل از این مکان جاری شده و تا جایی بره تا باعث بشه از چهار گوشه جهان به اینجا بیان و شاهد این باشند که جلال خدا از اینجا به پیش میره. همونطور که در گذشته انجام دادی، باشه تا در آینده هم چندین برابر عظیم‌تر باشه. پدر، خود را با تمام قوتی که در ماست به خدمت کلام تقدیم می‌کنیم. خداوندا، این جماعت و قوم امروز خودشون رو برای شنیدن کلام تقدیم میکنن. و ما به عنوان خادمین در وقت و بی وقت در ملامت و سختی ها، چنان که 30 سال پیش در سنگ بنای اینجا نوشته شد، خودمون رو وقف موعظه کلام میکنیم. تو گفتی زمانی خواهد رسید که مردم متحمل تعلیم صحیح نخواهند شد، بلکه خارش گوشها داشته و بر اساس شهوات خیش معلمین برای خیش فراهم خواهند نمود و از راستی رو برمیگردانند. خداوندا، همونطور که ما تلاش کردیم کلام رو برای قوم بست بدیم، باشه تا با تلاشی دوچندان الهام گرفته و قوت یابیم. سهمی دو برابر از روح این مکان رو در بر بگیره. باشه تا روح القدس، همونطور که سلیمان در زمان تقدیم معبد دعا کرده و روح القدس به شکل ستون آتش و ابر در برابر معبد پایین اومد و تمام اون مکان رو در بر گرفت و وارد قدس الاقداس شد و مکان آرامی خودش رو یافت، در این مکان هم عمل بکنه. او خدا، سلیمان گفت اگر قوم تو در هر جایی در مشکل باشه و به این مکان مقدس نگاه کرد و دعا کرد، پس از آسمان بشنو. امروز صبح روح القدس به هر قلبی وارد بشه، به هر جان تقدیس شده ای که در این مکانه. و کتاب مقدس میگه جلال خدا انقدر عظیم بود که حتی خادمین نمیتونستند برای خدمت به اونجا وارد بشن. او خداوند خدا، بذار تا وقتی ما خودمون و کلیسا رو برای خدا تقدیم میکنیم دوباره این اتفاق بیفته. و این مکتوب است که بخواهید تا به شما داده شود. و ما امروز خودمون رو با این کلیسا به عنوان هدیه برای پرستش به تو تقدیم میکنیم، برای نور ایام آخر، برای روشنایی شامگاه باشد، تا تسلی و ایمان رو برای قومی بیاریم که منتظرند و چشم انتظار دامان هستند تا عروس رو به انجیل مسیح برای دریافت خداوند عیسی ملبس کنند. الان خودم، برادر نویل و جماعت رو در نام عیسی مسیح به خدمت خدا تقدیم میکنیم. آمین. بفرمایید بنشینید. داوود میگفت شادمان میشدم چون به من میگفتند به خانه خداوند بریم. ده باشد تا همیشه این با ما باشه که از جمع شدن در خانه خداوند شاد باشیم. آمین. بعد از این جلسه کوتاه تقدیم ساختمون، من یک ساعت فرصت دارم. و حالا یادتون باشه که به چه چیزی تقدیم شدیم: به محترم بودن، مقدس بودن و ساکت بودن در حضور خداوند، پرستش در حضور خداوند. و حالا و زمانی که این جلسه به پایان میرسه، بلا فاصله بعد از اتمام جلسه ساختمان رو ترک بکنیم. متوجه هستی؟ این به سرایداران اجازه میده که بتونن اینجا رو تمیز کنن و برای جلسه بعدی آماده بشن. و هیچ بی‌نظمی در خانه خدا نخواهد بود. و این نزدیک است به، فکر کنم شما این مکان در حدود 15 دقیقه بعد از پایان جلسه تمیز میشه. و مطمئن شین رفتارتون دوستانه است و با همه دست میدید و اونها رو دوباره دعوت کنید. انتظار داریم که هفته ی آتی یکی از برجسته ترین جلساتی باشه که تا به حال در خیمه برگزار شده. ما در انتظار این هستیم. من تا ساعت اولیه بامداد که مشغول دعا و مطالعه بودم متوجه چیزی نشده بودم. بعد متوجه چیزایی شدم. اعتقاد دارم که این ساعت ساعتی عظیم خواهد بود که معتقدم اگر خدا کمکمون کنه چنین خواهد شد. زمانی که گفتم اوقات عظیم، میخوام امروز صبح یک چیزی در این مورد بگم. میدونید که گاهی اوقات اون چیزی که انسان به اون عظیم و بزرگ میگه در واقع عظیم نیست، اما اون چیزی که خدا عظیم میخونه اون انسان اون رو حماقت میدونه، و اون چیزی رو که خدا حماقت میخونه انسان اون رو عظیم میخونه. پس این رو در نظر داشته باشیم، همه سخنان و کلمات رو بررسی کنید. جلسات طولانی هستند چون جلساتی سخت و ویژه هستند، بیشتر از همیشه به درازا خواهد کشید. تعالیم زیاد، تقدیس و جایی که من اقامت دارم، افراد به نوعی میخوام مدام به من قضا بدم، ولی من میگن خب برادر برام شما خیلی وزن کم کردید، ولی من مدام در جلسه بودم. یک شنبه آینده باید اینجا رو ترک بکنم تا بلا فاصله و خیلی سریع جلساتی رو در مکزیکو برگزار کنم و این خیلی سخته. من فقط تلاش میکنم به جای غذا خوردن خودم رو آماده کنم. امروز صبح از دیدن برادر جونیور جکسون، برادر رادل و خادمین مختلف در اینجا بسیار خوشحالم. خدا به همه تون برکت بده. میخوام امروز صبح در مورد موضوعی با شما صحبت کنم که نکاتی رو در موردش یادداشت کردم. میخوام اول با خوندن باب 53 کتاب اشعیا شروع بکنم. تا شما این بخش رو باز میکنید میخوام یکی دو نکته رو اعلام کنم که میخوام امشب از این کتاب در مورد اونها صحبت بکنم و از این پلی بسازم بین آخرین دوره کلیسا و بازگشایی مهرها. حالا یک شکاف گسترده در این بین وجود داره و قبلا زمانی که من صحبت در مورد هفت دوره کلیسا رو به اتمام رسوندم، بلا فاصله در مورد هفتادومین هفته دانیال هم صحبت کردم، چون اینا در ارتباط مستقیم با هم دیگه هستن و میگفتم اگر بخوام به هفت مور بپردازم مجبور خواهم بود تا اول به این هفتاد هفته دانیال بپردازم تا پیوند و ارتباط اون رو نشون بدم. و این پنجمین کتاب هفت مهر بود، یعنی پنجمین باب کتاب هفت مهر، و ما امشب بهش میپردازیم. میخوام در صورت امکان امشب زودتر جلسه رو شروع کنیم. شما رو اعلام کردید که زود شروع کنیم، درسته؟ آیا همه میتونن ساعت هفت اینجا باشن؟ بسیار خوب، پس جلسه رو ساعت 6:30 با سرودها و پرستش شروع میکنیم و من ساعت هفت اینجا خواهم بود. بعد در طول هفته زودتر شروع خواهیم کرد. الان هیچ کس مثل مسیحی ها سرود خوندن رو دوست نداره. ما عاشق خوندنیم، اینا رو دوست داریم. حالا در چیز دیگه ای هم هست، الان در کلام هستیم، پس با اون بمونیم. میخوایم که الان در تعلیمیم و میتونید متوجه بشید که چه فشاری روی منه، چون اگر من چیزی رو به اشتباه تعلیم بدم مجبور خواهم بود که برای اون پاسخگو باشم. پس نباید هر چیزی رو که دیگران میگن بپذیرم، بلکه باید تحت الهام باشه. و ایمان دارم هفت فرشته‌ای که هفت کرنا رو دارن این رو عطا خواهند کرد. در کتاب اشعیا باب 53 اشعیا در آیه اول یا دوم میخوام یه سوال بپرسم. این اصلا هیچ ربطی به هفت مهر نداره، فقط یه پیغامه. چون میدونستم امروز جلسه تقدیم رو داریم نتونستم بهش بپردازم چون وقت کافی نداشتم. پس با خودم فکر کردم با وجود یک جلسه تقدیمی کوتاه، با یک جلسه یاد بود برای این کلیسا فرصتی نمیشه تا من به اون چیزی که میخوام در مورد بازگشایی این کتاب بگم بپردازم. به اندازه کافی وقت نخواهد بود. پس میبینید امشب این کار رو خواهم کرد. پس الان این یک جلسه کوتاهه، هرچند که کاملا با اون درامیخته و در ارتباطه. به هر کلمه اون به دقت گوش بدید و یا اون رو برای نوار ضبط میکنین، از اون نوار همواره برای آموزش خودتون استفاده کنید. همون چیزی رو بگید که نوار میگه، چیز دیگه ای نگید. چون برخی از اون چیزها میخوام تا چیزهای زیادی رو در این مورد درک بکنیم، چرا که به درستی درک نشده. چون این رو از جانب خودم نمیگم، این اونه که میگه، میدونی؟ این اونه که میگه. خیلی وقتا آشفتگی زیادی وجود داره، افراد بلند میشن و میگن خب چنین و چنان، اون این رو گفت و فلان معنی رو میداد. نه، همونطوری که هست رهاش کنیم، طریقی که کتاب مقدس رو میخونیم، درست همونطور که کتاب مقدس میگه، این چیزی که ما میخوایم درست به همونشه، هیچ تفسیر شخصی اضافه نکنید، چون الان تفسیر شده. کیست که خبر ما را تصدیق نموده و کیست که ساعد خداوند بر او منکشف شده باشد؟ بذارید یه بار دیگه این رو بخونم. کیست که خبر ما را تصدیق نموده؟ سوال. و کیست که ساعد خداوند بر او منکشف شده باشد؟ به عبارت دیگه، اگر خبر ما را تصدیق کرده باشی، پس ساعد خداوند منکشف شده. میبینید؟ حالا میخوام بخشی را هم از کتاب متا بخونم. از متا میخوام بخونم، باب 11. کاغذهای خودتون را آماده بکنید، اگر نمیتونید صدا را ضبط بکنید، کاغذاتون را آماده بکنید. متا باب 11 آیات 26 و 27. بسیار خوب، عیسی است که داره سخن میکنه، میگه در دعا. میخوام از یکم عقبتر شروع بکنم، پس به آیات 25 و 26 بپردازیم. فکر کنم این همون چیزیه که اعلام کرده بودم، چون اینجا در کتاب مقدس خودم هم علامت زدم. در آن وقت عیسی توجه نموده گفت: ای پدر مالک آسمان و زمین، تو را ستایش می کنم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشتی و به کودکان مکشوف فرمودی. بلی ای پدر، زیرا که همچنین منظور نظر تو بود. به این دو بخش توجه کنید. کیست که خبر ما را تصدیق کند و کیست که ساعد خداوند بر او منکشف شده باشد؟ در آن وقت عیسی توجه نموده گفت: ای پدر مالک آسمان و زمین، تو را ستایش می کنم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و به کودکان مکشوف نمودی، زیرا که همچنین منظور نظر تو بود. حالا از این متن یا از بخشی که خوندیم، من این متن را انتخاب کردم: خدا خود را در سادگی پنهان نموده، سپس به همون صورت خودش را مکشوف می کنه. حالا دوباره برای نوار تکرار میکنم، چون دارن اینو ضبط میکنن جلسه رو، میبینیم. خدا خود را در سادگی پنهان نموده، سپس به همان صورت خود را مکشوف میسازد. فکر کردن به اینکه خدا چطور یه همچین کاری رو انجام میده یکم عجیبه. خدا خودش رو در چیزی پنهان میکنه که اونقدر ساده است که باعث میشه حکیمان و خردمندان میلیون ها مایل از اون فاصله بگیرن و به همون نقطه برگردن. چیزهای ساده در سادگی و دوباره خودش رو به همون صورت مکشوف میکنه. به گمانم این موضوع رو ایجاد کرد که باید قبل از پرداختن به تعلیم عظیم هفت مار به اون بپردازیم. خیلی ها به خاطر طریقی که اون خودش رو مکشوف میکنه از شناختش باز میمونن. انسان ها تفکرات خودشون رو از اینکه خدا باید چی باشه و میخواد چی کار کنه دارن. و همونطور که همیشه گفتم، انسان همیشه انسان باقی میمونه. انسان همیشه خدا رو برای آنچه در گذشته انجام داده ستایش کرده و در انتظار چیزیه که در آینده انجام خواهد شد، اما همیشه از اون چی که خدا الان در حال انجامه غافل بوده. اونا به عقب برمیگردن و اعمال عظیمی که اون انجام داده میبینن، ولی از دیدن این که اون کار عظیم رو به چه سادگی انجام داده غافل میشن. میبینید؟ بعد به جلو نگاه میکنن و چشم انتظارن که چه چیز عظیمی قرار اتفاق بیفته، ولی چندین برابر اون همکنون در پیرامون اونا در حال رخ دادنه، ولی انقدر ساده است که نمیبینن. یه روز یه مردی اینجا در یوتیکا، اگر کسی از اقوام و نزدیکانش اینجاست، این رو به دلیل بی احترامیه به اون نمیگم، اون یک سرباز کهنه‌کار در جنگ‌های داخلی بود، نمیدونم کدوم طرفی بود، ولی به گمانم یک یاغی و شورشی بود. اون بیدین بود و ادعا میکرد که چیزی به نام خدا وجود نداره. اون در یوتیکا زندگی میکرد، نامش جیم دورسی بود. خیلی از افراد شاید او رو میشناختم. وقتی من بچه بودم خیلی اوقات به من هندونه میداد. اون پایین رودخونه هندونه پرورش میداد و یکی از دوستای پدر من بود. من اون زمان یه بچه پسر بچه بودم. روزی اون گفت یکی از برجسته ترین چیزهایی رو که شنیده که مغایرت با اعتقادات او بوده و باعث شده تا اون سرش رو پایین بندازه و گریه کنان بره. انقدر مغایر بوده که باعث شده سرش رو پایین بندازه و گریه کنان بره. و من فهمیدم که این مرد به طور باشکوهی تبدیل شده و در سن 85 سالگی به مسیح رو آورده. یه روز از یه دختری که از مدرسه یک شنبه برمیگشت پرسید چرا وقت خودش رو با یه همچین کارهایی تلف میکنه. دختر گفت چون ایمان داره که خدایی هست. آقای درستی بهش میگه که فرزندم اشتباه میکنی که به چنین چیزی ایمان داری. و گفت دخترک همونجا دلا شد و یه گل رو از زمین کند و گلبرگ هاش رو جدا کرد کندش و گلبرگ هاش رو جدا کرد. بعد گفت آقای دارسی میتونی به من بگی این گل چطور زندگی میکنه؟ وقتی اون به عقب رفتن شروع کرد میتونست به اون دختر گفته باشه خب این گل در خاک حیات داره. بعد پرسش ها به عقبتر کشیده میشه، این خاک از کجا اومد؟ اون بعض چطوری اونجا قرار گرفت؟ چطور اتفاق افتاده؟ جلوتر و جلوتر و جلوتر دانقدر اون رو به عقب برد تا جایی که اون میبینید این مربوط به چیزهای فریبنده و بزرگی که ما از اون صحبت میکنیم نیست، بلکه چیزهای سادهیه که خدا در اونها بسیار واقعیه. سادگی. پس این خدا رو خوشنود میکنه که خودش رو مکشوف کرده و بعد خودش رو مخفی بکنه، خود رو مخفی کنه و بعد در چیزهای ساده و کوچیک خودش رو مکشوف بکنه. این به این دلیل در سر انسان و ذهن او قرار گرفته که شما میگید چرا یک خدای عادل باید این کار رو بکنه؟ به این دلیله که در ابتدا انسان برای این ساخته نشد تا سعی کنه تغییر مسیر بده. انسان برای این ساخته شده بود تا کاملا بر خدا تکیه کنه. به همین دلیله که ما به گوسفندان و بره ها تشبیه شدیم. یک گوسفند قادر به هدایت خودش نیست، باید یک راهنما داشته باشه و روح القدس راهنمای ماست. پس انسان به این صورت ساخته شده و خدا تمام کارهای خودش رو اینطوری ساده ساخته تا ساده ها اون رو درک کنم، و خدا خودش رو در سادگی ساده میکنه تا توسط ساده ها درک بشه. در غیر این صورت به گمانمون در اشعیا 35 گفت اگرچه جاهل هم باشند در آن گمراه نخواهند شد. این خیلی ساده است. ما میدونیم که خدا عظیمه تا جایی که انتظار داریم که این امر بسیار عظیم باشه و از دیدن چیزهای ساده غافل میشیم. ما در سادگی لغزش میخوریم. این طوریه که از خدا غافل میشیم، یعنی لغزیدن در سادگی. خدا خیلی ساده است تا جایی که دانشمندان این دوران و تمام ادوار میلیون ها مال در شناخت او اشتباه دارند، چون در دانش و درک خودشون میدونن که هیچ چیز به عظمت اون وجود نداره، ولی در مکاشفه او اونا چنان غرق در ژرفای وی هستن که از وی و سادگیش غافل میشن. حالا این رو مطالعه کنید، تمامش رو ببینید. افرادی که مهمان ما هستید، وقتی به مسافرخونه هاتون برمیگردید این چیزها رو برگیرید و بهش تفکر کنید. ما وقت نداریم تا اون رو اونطوری که باید باز بشه بشکافیم و بهش بپردازیم، ولی از همه تون میخوام وقتی به هتل، مسافرخونه یا خونه هاتون برمیگردید دور هم جمع بشید و این رو مطالعه بکنید. در طریقی که خود را مکشوف می نماید از او غافل می شه، چون اون بسیار عظیمه. در حالی که خودش رو در سادگی مخفی نموده تا خودش رو بر اقلیت بشناسونه. نبینید؟ سعی نکنید عظمت رو برگیرید، چون او بر بلندای اون قرار می گیره، بلکه به سادگی خدا گوش بدید و بعد خدا را همین جا در سادگی میابید. حکمت پرزرق و برق دنیا، تحصیلات، همیشه از درک او باز میمونه. حالا من اینجا نیستم که میدونم که معلمین مدارس کتاب مقدس اینجا هستن. دو سه نفر رو میشناسم که اینجا نشستن. من اینجا نیستم تو بر ضد تحصیلات صحبت بکنم، اما چیزی که هست، قوم انقدر بر اون متکی شدند که تا جایی که حتی در مدارس دینی و این چیزها همون چیزی رو که خدا جلوشون قرار داده رو نمیبینن و ازش غافلن. به خاطر همینه که من ضدیتی با برادرانی که در فرقه ها هستن ندارم، بلکه من مخالف سیستم حاکم بر فرقه ها هستم، چون تلاش میکنن تا خودشون رو بزرگ کنن و خادمینشون رو در چنین فضایی تعلیم بدن، و اگر یک تحصیلات خاصی نداشته باشه اخراج میشه و باید از آزمایشات روانشناسی و این چیزها عبور بکنه. من اصلا فکر نمی کنم که این خواست خدا باشه تا خادمش رو به تست‌های روانشناسی آزمایش کنه، بلکه خادمش رو با کلام می آزماید. آزمون کلام آزمونیه که خدا با اون بندگانش رو آزمایش می کنه، چون که خدا آدمیان رو برای فرا گرفتن همین کلام فرود آورده. امروز ما فلسفه موعظه میکنیم، اعتقادنامه رو موعظه میکنیم، فرقه گرایی و خیلی چیزهای دیگر رو موعظه میکنیم و کلام رو ترک میکنیم، چون میگن که این قابل درک نیست. البته که قابل درکه، اون این رو وعده داده. حالا ما از اون میخوایم که این کار رو بکنه. ما میخوایم نگاهی کوتاه به چند شخصیت داشته باشیم، به ایام نوح توجه بکنیم. در دوران نوح خدا حکمت دنیوی رو دید، بسیار برجسته و محترم. اون توسط یک فرد ساده، یک فرد عادی، یک پیغام ساده فرستاد تا عظمت خودش رو به اونو نشون بده. ما میدونیم که تمدن در دوران نوح چنان رتبه‌ای داشت که ما هنوز در دوران مدرن خودمون نتونستیم به اون برسیم. این ادعاییه که دانشمندان دارند. معتقدم که نهایتاً به اون خواهیم رسید، چون خداوندمون فرمود چنان که در ایام نوح بود، در زمان آمدن پسر انسان نیز چنین خواهد بود. و اون یک تصویر به ما داد. اونا اهرام و عجایب عظیم رو در مصر ساختن و چیزهای غول‌پیکری که ما امروزه قدرت ساخت چنین چیزهایی رو نداریم. اونها مومیاگرانی داشتن که اجساد رو چنان مومیایی میکردن که بسیار طبیعی به نظر میرسید و تا امروز هم باقیه. ما امروز قادر به مومیایی کردن نیستیم، ما ابزارشو نداریم. رنگهایی داشتن که میتونست 4,000 یا 5,000 سال دوام داشته باشه، چنان که الان هنوزم پابرجاست. ما امروز چنین چیزایی نداریم و خیلی چیزای عظیمه دیگه که از برتری اون تمدن و تمدن مدرن ما سخن میگه. حالا بر اساس نشانه هایی که برای ما باقی مونده میتونید درک کنید که این تمدن دارای چه علم و تحصیلاتی بوده. با این آثار باید درک کنیم که این چه تمدنی باید بوده باشه. با این علم و آثار این مردم چه تمدن مدرنی داشتن. باید اینطوری باشه. چه تمدن مدرنی داشتند. باید اینطوری بوده باشه. حدس میزنم به سختی شخص بی سوادی در بینشون یافت میشده. و بعد خداوند به عنوان شاهد جستجو در اون چرخه و سیستم اونها فرد مناسبی رو نیافت تا اینکه یک بی سواد یا شاید هم یک کشاورز رو به نام نوح پیدا کرد، شاید هم یک چوپان، و به این چوپان یک پیغام داد تا برای اون قوم موعظه کنه. و این پیغام انقدر ساده بود که دانشمندان و حکیمان اون دوران، مردم اون دوران در سادگی این پیغام دچار لغزش شدند و در این حال این پیغام در تقابل با علم اون دوران بود، تقابلی بنیادی. چطور ممکن بود در آسمان باران وجود داشته باشه در حالی که هرگز باران نباریده بود؟ یک پیغام ساده برای ساخت یک کشتی، ساختن چیزی که به اون وارد بشن و آب و سیل بهش نفوذ نکنه. اینطوری بود که اون یک دیوانه و متعصب خطاب شد. اینطوری بود که اون شد یک چیزی که ما میگیم بابت این توصیف عذرخواهی میکنم، امروز بهش میگن عجیب غریب. و تقریبا تمام قوم خدا عجیب و غریبن، اینجوری هن. و خوشحالم که یکی از اونا، میدونی اونا متفاوت از روند تمدن مدرنن، پس عجیب میشن. اونا میشن عجیب، اونا میشن بیگانه. اون گفت که قوم او قوم خاص هستن، عجیب و غریب. ولی کهانتی ملوکانه، هدایای قربانی برای خداوند، میوه لبهاشون نام اون رو ستایش میکنه. چه قومی. اون اونها رو یافته. و توجه داشته باشید که در اون دوران برای یک متعصب دیوونه باید چه کار عظیمی می بود که به سمت کلیسا بره و انجیل رو موعظه بکنه. کلیسایی که از قرار معلوم همه اونها خارج از خط و مسیر ایمانشون قرار داشتن و این به سادگی یک دیوانگی بود. دانشمندا چطور میتونستن از نظر علمی ثابت کنند که هیچ بارانی در اونجا وجود نداره؟ ولی این چوپان ساده ایمان داشت که اگر خدا گفته که باران خواهد بارید، پس حتما خواهد بارید. حالا فقط این رو با امروز مقایسه کنید که وقتی کسی شفا پیدا میکنه میگن این فقط احساساته. یا میتونم از نظر علمی به تو اثبات کنم که سرطان یا هر چیزی که هست هنوزم وجود داره در تو. ولی برای یک ایماندار ساده این از بین رفته. میبینید؟ چون نگاه اون به قده نیست، بلکه نگاهش به وعده است، درست مانند نوح. پس نمیبینید که چنان که در ایام نوح بود، در روز آمدن پسر انسان نیز چنین خواهد بود. از نظر علمی هیچ کس، حتی دکتر، نمیتونه بگه اینجا رو ببین، قدرت هنوز اونجاست، سرطان سر جاشه، بازوی تو مثل قبل دارای مشکله، تو دیوونه ای. و یادتون باشه این از همون روحیه که در دوران نوح میگفت هیچ بارانی در آسمان نیست، میتونیم با ابزار خودمون به ما شلیک کنیم و هیچ بارانی اونجا نیست. اما اگر خدا گفته که اونجا باران خواهد بود، پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته است و برهان چیزهای نادیده، و ایمان آرامش نهایی خودش رو و کلام خدا میابه. اینجاست که آرامی پیدا میکنه. متوجه میشید؟ آرامیش بر کلام خداست. اونجا جایی که نوح بر اون آرامی یافت، خدا چنین گفت، این تعیین کننده است. حالا اگر دوباره توجه کنی، نوح با ایمان بر چنین چیزی یک متعصب دیوونه بود و مردم که امروز به تعمید روح القدس ایمان دارن، کلیسا میگه این افراد متعصبند. اونا چیزی به جز یک مش تهییج احساسات یا افرادی دیوونه نیستند. اما چیزی که نمیدونند اینه که کلام خدا اون رو تعلیم میده. این یه وعده است. برای نون اهمیت نداشت که اونا چقدر میگن که نون عقلش رو از دست داده، که از نظر علمی در اشتباهه یا از نظر ذهنی در اشتباهه. برای نوح این کلام خدا بود و نوح با اون موند و حکیمان و دانایان در سادگی اون لغزیدند و وجود خودشون رو از دست دادند. چه تنبیهی این برای اون نسل. حالا خیلی از افراد میگن اگر ما در اون دوران زندگی میکردیم، نه، شما هم همون رفتار رو میکردید، چون امروز در همون شرایط همون اتفاقات در حال تکرار شدنه، فقط به یک شکل دیگه. شما هم دوچار لغزش میشید، درست مثل اونا که اون زمان لغزش خوردن. بدون شک در اون دوران اونا واعظین زیادی داشتند، ولی نوح الهام خدا رو داشت. نوح میتونست به بیرون نگاه بکنه و ببینه که چه اتفاقی در حال رخ دادنه به اون نسل پلید و زناکار که خدا نمیتونست اجازه بده باقی بمونند. نمیتونست اجازه بده باقی بمونند. پس امروز ما چه کاری میتونیم انجام بدیم به جز دیدن همون چیز، یک سدوم و قموره مدرن؟ میبینید قوم زانی و نابکار که در دانش خودش رو آراسته، اونقدر که در شادی آشکار شدن خدا از وجود او و کلام او و نمایش کلام او دچار لغزش میشن. هیچ کس در دنیا نیست یا کسی که بتونه بگه ما همون کلام خدا رو که توسط خودمون آشکار شده نمیبینیم. همون وعده ایام آخر، همون روشنی شامگاه که باید میدرخشید. ما قومی هستیم که افتخار پیدا کردیم اون رو ببینیم و جایی که جهان بسیار آراسته شده از اونها مخفی شده. عیسی به پدر گفت، اون گفت تو را پسند آمد که این را از آنها مخفی سازی و از آنان مخفی نمودی، اونها را با حکمت خودشان واگذار. این دانش بود که در ابتدا کوه گناه را در می نوردید، چون وقتی حوا به دنبال دانش بود شیطان را ملاقات کرد و شیطان این را با او داد. می بینید و دانش برخلاف کلام خداست. از ما خواسته نشده که دانش داشته باشیم، از ما خواسته شده تا بر چیزهای ایمان چیزی ایمان داشته باشیم که الحال گفته شده. ولی امروز دانشمندان و حکیمان آنچنان اون رو آراسته و تزیین میکنن و اون رو بالا میبرن و عرج میدن و تفاسیر خودشون رو بر اون قرار میدن. اونا امروز همون کار رو انجام میدن، همون پیمان است. ولی قوم از اون غافل موند، درست به همون صورتی که امروز قوم عمل میکنه و غافل میمونه. همون چیز، اونها همون اعمال رو انجام میدن. دلیل اینکه اونها از اون غافل میمونن اینه که اونها بر ایمان به اون بسیار باهوشن. ببینید پیغام انقدر ساده بود که باهوشان یا حکیمان برای باور و ایمان آوردن به اون بیش از اندازه باهوش بودن. اوه خدای من، خدا اون رو انقدر در راستی ساده ساخت که خردمندان و هوشمندان از دیدن اون باز موندند، چون این خیلی ساده بود. چون با وجود این که عظیمترین بود، خود را خیلی ساده کرد. انسان ها امروز نشون میدن که از خدا نیستند. اونا بزرگ هستن و تلاش میکنن بزرگتر بشن و خودشون رو بزرگتر توصیف کنن، مثل یک اسقف، دکتر، پاپ، مقدس یا هر چیز دیگه ای. خودشون رو چیزی میکنن که در واقع نیستن و خدا با وجود این که بسیار عظیمه، خودش رو در سادگی قرار میده. سادگی همون عظمته. میتونیم یک هواپیمای جت بسازیم، میتونیم یک سفینه رو به فضا بفرستیم و تمام این کارها رو میتونیم انجام بدیم، ولی نمیتونیم یک برگ گیاه رو بسازیم. نمیتونیم یک برگ گیاه بسازیم. این یعنی چی؟ به جای این که تلاش کنیم تا برگردیم و ببینیم که چه چیزی آن گیاه رو ساخته و همون خدایی رو بپذیریم که گیاه رو خلق کرده، سعی میکنیم سفینه‌ای بسازیم که زودتر از کس دیگه‌ای به فضا برسیم. میبینید؟ ما تو کلیسامون خیلی باهوش و خردمندیم تا جایی که میتونیم یه ساختمون چند میلیون دلاری بسازیم، اما سعی میکنیم یه ساختمون بسازیم که بهتر از ساختمون متدیسا، باپتیسا یا پرزبیتریا باشه و یا پنتیکاسیان وارد این بازی شدن. و اتفاقی که میفته اینه که انقدر باهوش شدیم که از فروتن شدن و دیدن خدا در خدمتی که اون گوشه خیابونه غافل میشیم. خدایی که در کنار اون خدمت در خیابونه، نبینید؟ درسته. خب اینه، ما رو این لغزش میخوریم در سادگی. اونا همیشه این کارو کردن. حالا اونا برای باور چنین پیغام ساده ای زیادی باهوش بودن. برای تحقیقات علمی که اونا داشتن به اندازه کافی آراسته نبود، خیلی ویژه نبودش. این پیغام برای برنامه‌های تحصیلی که اونا تو اون دوران داشتن کافی نبود. می‌بینید، اونا در مورد اینکه خدا وجود داره مطالعه می‌کردن. اونا مطالعه کرده بودن و فرا گرفته بودن که خدا عظیمه و سعی می‌کردن که خودشون رو به عظمت او نزدیک بکنن، در حالی که راه بالا رفتن و بلند شدن همیشه در پایینه. کی میدونه که قطب شمال در بالاست یا قطب جنوب، قطب شمال در جنوبه یا قطب جنوب در شماله، کدوم پایینه و کدوم بالاست؟ ما در فضا گیر افتادیم. میگیم قطب شمال بالاست، از کجا میدونید؟ ممکنه قطب جنوب بالا باشه. میبینید؟ نمیدونید. پس یادمون باشه در این کلام میگم بعد ابراهام چطور میگید که یکی بالا اون یکی پایینه؟ بر اساس کلام مسیح. اون گفت هر که خود را فروتن سازد بلند میگردد و آن که خود را بلند سازد حقیر میشود. پس در حقیقت بالا پایینه و پایین بالاست. همونطور که اون مقدس خداوند در شیکاگو گفت که یه خادم از یه فرقه مشخص در حالی که چند پنتیکاسی بودن رفت اون بالا، تمام اون چیزهای عقلانی رو با هم داشت و رفت از کلماتی استفاده کرد که پنتیکاسی اصلا ازش سر در نمی‌آوردن. زمانی که اونجا بود متوجه شد که پنتیکاسی ها حرفاش رو متوجه نمیشن. اون با اون برچست روی سینهشون بالا رفته بود، یه دکتر چنین و چنان بود، میدونید، از یه دانشکده شناخته شده بزرگ توی شیکاگو. به اطراف نگاه کردید، پنتیکاسی ها به همدیگه خیره شده، اصلا نمیدونستم از چی داره صحبت میکنه. تحصیل کرده بود، خیلی باهوش بود، اما اونا نمیفهمیدن. این چیزی شبیه اون سناتور شناخته شده است که اخیرا میخواست رئیس جمهور بشه و شکست خورد. تاک کونت گفت که وقتی من در مراسم تدفین ماما فورد موعظه میکردم و در مورد تضمین رساخی صحبت میکردم که به همون اطمینان که خورشید طلوع میکنه من نیز قیام خواهم کرد، به همون اطمینان که گیاه در پاییز میمیره و برگ از درخت میفته دوباره باز میگرده، وقتی زمین خود را در کیهان اصلاح میکنه باید دوباره قیام بکنه. تاک میگفت بیلی از این پیغام ممنونم. من و برادر نویل تو ماشین نشسته بودیم و من گفتم تاک. اون گفت از پیغامت ممنونم. گفتم تاک من تحصیلاتی ندارم. گفت خوبیش تو همینه، میبینید؟ اون گفت اون رفت تا ببینه. خب فکر میکنم اون منو ببخشه چون قصد بدی ندارم. ادلای استیونسن رو میشناسید؟ اون میگه 15 دقیقه بهش گوش کرده و آقای استیونسن سخنران بسیار عالیه، باید باشه، میدونید؟ حدس میزنم که اون در مدرک دانشگاهی داره. تاک میگفت اونجا نشسته بود بهش گوش میکرد و خوابش برد. میگفت 15 دقیقه با گوش کردن به حرفای اون به خواب رفته. گفت با این که مدرک دانشگاهی داره ولی بیشتر از چند کلمه از حرفاشو نمیفهمی. میگفت شما هرگز ندیدید که من تو یکی از جلسات شما بخوابم. دیدید برادر برانا؟ یعنی میبینه این سادگی اونه، ساده. اونجا جاییه که خدا قرار داره. حالا اونا تو اون دوران برای دریافت راه ساده خدا برای انجام امور زیادی باهوش بودن. براشون جلایی نداشت. باید جلا داشته باشه، باید خیلی رنگ و لعاب داشته باشه، وگرنه ازش غافل میشن. ولی یهوه یرای بزرگ در کلام خودش پنهان شده بود. و خودش رو بر قومی آشکار کرد که اون رو در کلامش باور داشته و ما نجات دادن اونها و تحقق بخشیدن به یک پیغام ساده، یعنی پیغام ساده نوح، خدا اون رو تحقق بخشید. دوباره دقت بکنید، در دوره موسی به یک دوره نجات دیگه توجه کنید. وقتی خدا در حال انجام کاری برای نجات و رهایی قوم خودشه، یه پیغام برای قوم خودش میفرسته و این پیغام خیلی ساده است. هدف من از موعظه این پیغام این بود، همونطور که در بازگشایی مرها به اون میرسیم و متوجه میشیم که بازگشایی این مرها خیلی ساده است و باهوشان و خردمندان میلیون ها مایل از اون دور افتادن. امیدوارم که خدا من را برای این مس کنه. میبینید این در بالاترین نقطه قرار میگیره. به همین دلیل بود که فکر کردم این پیغام امروز صبح برای پایه‌گذاری یک بنیان خوب در باره سادگی خدا مناسبه، که چطور خدا خودشو در سادگی پنهان میکنه. فکرشو بکنید، اونا میتونستن اتم رو بشکافن، هر کار دیگه ای انجام بدن، ولی وقتی نوبت میرسه به لمس حیات نمیتونن بگن از کجا میاد. یه برگ ساده گیاه، این چیزیه که خدا در اون مخفیه. اونا میتونن یه سفینه رو به سمت ماه پرتاب کنن، میتونن یک رادار یا هر چیز دیگه رو در اونا قرار بدن و در این حال از توضیح حیاتی که در برگ گیاه عاجزن. درسته؟ به خاطر اینه که این قابل توصیف و توضیح نیست، انقدر ساده است که ازش چشم‌پوشی میشه. توجه کنید، موسی در ایامی که خدا میخواست تا بنی اسرائیل رو رها ببخشه بر طبق کلام خیش چیکار کرد؟ یک خانواده ساده رو برگزید. هیچ اطلاع و سابقه از اونا نداریم. میبینین؟ اون یه پسر لاویه، این تنها چیزیه که میدونیم. و ما و همسر اون یه آدم معمولی، چنان که جهان فکر میکنه شاید یه آجرپز. اونجا برای دشمن آجر درست میکرد. اون یک برده معمولی تو اسرائیل بود. ولی خدا اون خانواده رو برگزید تا نجات دهنده رو به پیش بیاره. یه خانواده معمولی یهودی. اون نرفت یه خاندان سلطنتی، یک ستاره یا چیزی مثل اون، یا حتی یک کاهن رو انتخاب بکنه. اون یک خانواده معمولی رو انتخاب کرد. می‌بینی؟ سادگی. توجه کنید که اون بعد چی کار کرد؟ یه فرزند رو به دنیا آورد، یه بشر ساده. اون میتونست برای نجات اونها خورشید رو مقدر بکنه اگر میخواست بکنه، یا میتونست یک فرشته رو مقدر بکنه، اون میتونست باد رو مقدر بکنه. اوه هللویا، خدا میتونه هر کاری که میخواد رو انجام بده. خب برادر برانم از کجا میدونی؟ خدا برنامه خودش رو ول نمی کنه. نه، همین دلیلی که ما می دونیم در این دوران این باید خیلی ساده باشه. می بینیم اون همیشه در سادگی عمل می کنه. ولی خدا که در ابتدا می تونست خورشید رو وادار کنه که انجیل رو موعظه کنه، یا بادها رو که انجیل رو موعظه کنه، یا یک فرشته رو تا انجیل رو موعظه کنه، اما اون انسانها رو برای هدف مقدر کرد و هرگز اون رو تغییر نمی ده. اون هرگز فرقه ها رو مقدر نکرده، هرگز گروه انسان ها رو مقدر نکرده، انسان ها رو برای انجیل موعظه انجیل مقدر کرده، نه ابزار آلات مکانیکی یا هیچ فرشته ای. این انسان بوده و زمانی که اون رستگاری رو برای اون قوم به اونجا آورد، یک انسان ساده رو فرستاد، متولد شده در یک خانواده ساده در میان یه مش برده. اوه خدای من، چه خداییه در سادگی حجاب رو از خودش برمی‌داره. حالا دقت کنید، خدا بهش اجازه داد تا در دانش دنیوی تعلیم ببینه، نشون بده که این دانش نیست که ما توسط اون نجات پیدا می‌کنیم، بلکه از طریق ایمانه که ما نجات یافتیم. اون اجازه داد تا موسی بره و به چنان تحصیلاتی دست پیدا کنه که بتونه به مصری‌ها آموزش بده. اون خیلی باهوش بود. خدا با اون خانواده ساده بود که شاید به سختی میتونستن اسم خودشون رو بنویسن، و موسی با چنین تحصیلاتی به عالی‌ترین مدارس برده شد تا جایی که میتونست حتی به معلمین اونها علم رو تعلیم بده. اون میتونست نوابق رو تعلیم بده. بله، و خدا اجازه داد تا اون رو برگیره تا بتونه خودش رو در فروتنی نمایان بکنه، تا نشون بده که دانش و علم هیچ ربطی به این نداره، و موسی با تمام اون نبوغ خود از اون قاصر موند. خدا برای هدف خودش اجازه داد تا موسی اون راه رو بره تا قاصر بشه، و قاصر هم شد. پس برای نشون دادن نه با قدرت، نه با قوت، نه با دانش و علم مصر، نه با دانش مدارسمون، نه با قدرت کالج خای کتاب مقدس، نه با تعداد تشکیلات، نه با قدرت تعلیم دانش و علم، بلکه به روح من میگوید خداوند. جانش او محو شد و به پایان رسید. وقتی او خدا را در بوته آتش ملاقات کرد، نعلین خودش را از پا در آورد و خودش را در تواضع فروتن کرد و همه چیز را درباره علم و دانش خودش فراموش کرد. خدا برای آوردن نجات اون رو در دانش دنیا تعلیم داد تا او در اون بیفته، تا نشون بده که نمیتونی متکی به درک خودت یا درک هیچ کس دیگه ای باشی. اجازه داد تا بیفته، تا دست خودش رو بر اون مکشوف کنه. میتونید این رو متوجه بشید؟ هدف خدا از انجام این کار این بود که خود رو در تواضع نشون بده. اجازه داد تا موسی انقدر بلند بشه تا جایی که فرعون آینده بشه. اون رو یک جنرال قوی بود. بر اساس تاریخ موسی شخصا بر تمام کشورهای اطراف سیلا یافته بود، و زمانی که برگشت با تمام استعدادهاش کار خداوند رو انجام بده، خدا گذاشت که اون با بیپروایی به زیر بیفته تا بچون اون رو در صحرا قرار بده و تمام اون چیزها رو از اون بیرون بکشه و بعد در فروتنی خودش رو بر او آشکار بکنه و اون با عصایی در دست برای نجات قوم بفرسته، در حالی که نمیتونست با آموزش نظامی، با تحصیلات، با تحصیل علم و با نیروی نظامی این کار رو انجام بده. خدا به اون یک عصای کهنه چوبی از صحرا داد و موسی با این چوب این کار رو انجام داد. خدا در فروتنی و سادگی، خدا در اون عصا و در موسی بود، و مادامی که موسی عصا رو در دست داشت، خدا اون عصا رو در دست داشت، چون خدا در موسی بود. دقت کنید، نه به قدرت، نه به قوت، بلکه به روح من. موسی از تعالیم مادرش این رو دریافته بود که اون باید اون منجی باشه. اون برای انجام این کار آموزش نظامی دید، ولی فایده ای نداشت. اون درکش رو داشت، تحصیلاتش رو داشت، ولی اینا بیفایده بود. پس باید تمام اینها رو فراموش میکرد و به یک چیز ساده برمیگشت، یعنی برگرفتن خدا در کلامش، و بعد اون قوم رو نجات داد. خدا با چی نجات داد؟ ایمان در کلامش. همیشه همینطوره. ما حدود 15 یا 20 دقیقه دیگه وقت داریم. اگه وقت داشتیم میتونستیم به اون نگاهی بکنیم، میتونستیم به هابیل و قائن نگاه کنیم که چطور سعی میکرد با زیبایی خدا رو خوشنود بکنه. به عبارتی دیگه، مردم فکر میکنن با جماعتی بزرگ و خوشپوش، با یک کشیش یا خادمین رداپوش، با گروه کر آنچنانی، مقام و این چیزها میتونن خدا رو خوشنود کنن. میتونید ببینید که این از کجا میاد؟ قائن هم همین تلاش رو کرد. اون یک مذبح ساخت. بدون تردید اون مذبحی بسیار زیبا ساخته بود و در این کار صادق بود. پرستش کرد و فکر میکرد تا زمانی که صادقم تفاوتی نمیکنه، فرق میکنه. میتونید صادقانه در اشتباه باشید. دقت کنید، اون این مذبح رو ساخت و بیشتر شبیه این بود که با گلهای زیبا تزیینش کرده و میوه‌های زیبا رو در اون قرار داده بود و فکر میکرد مسلماً یک خدای بزرگ و پاک این قربانی رو خواهد پذیرفت. ولی میدونید اون این رو با عقل خودش انجام داد، اون این کار رو با افکار خودش انجام داد و این اتفاقیه که امروز میفته. اونا با فکر خودشون این کار رو میکنن، با تحصیلات خودشون، با اخلاق و دانشی که آموختن. ولی هابیل با یک مکاشفه، با ایمان، یک قربانی مقبول‌تر رو گذروند. در ظاهر چیز تمیزی نبود، از دید انسانی دارم صحبت میکنم. اون موجود کوچیک گردنشو گرفته و کشان کشان به سمت مذبح میبرد، چیز زیبایی تو اون نبود. اون رو روی مذبح گذاشت و گلوش رو با یک سنگ تیز برید، اونقدر که خون اون فوران زد. اون بعبع‌کنان در حال مرگ بود، یک منظره ترسناک بود. هرچند که ساده بود، اون به سادگی میدونست که از خون پدر و مادر خودش متولد شده، توسط خون پدرش در خون مادرش متولد شده و این خون بود که باعث سقوط شد. پس خونه که میتونه این رو برگردونه. پس اون قربانی نیکوتر رو برای خدا گذرون، چون این براش مکشوف شده بود. و امروز برخی از برادران تصور میکنن اونا سیب و گلابی خوردن. آن روز چیز مهمی رو توی روزنامه میخوندم، اونا میگفتن الان ثابت کردن که در باغ عدن حوا سیب نخورده. فکر کنم مدعی شده بودن که یک زردالو بوده. اوه، ببینید این رو از کجا میاد. میگن که موسی هرگز از دریای سرخ عبور نکرده، میگن اونجا یک نیزار بوده، اون بنی اسرائیل رو از نیزار عبور داده. بالای دریا یک نیزاره، البته موسی اونا رو از دریا عبور داد، ولی این دریا در واقع همون نیزار بود. میدونید چیزی که اون از آن عبور کرد در حقیقت دریا نبود که ازش عبور کرد، الافزار و نیزار بود. چقدر مسخره است، در حالی که کتاب مقدس میگه آب از راست و چپ به کنار رفت و خدا باد رو وزوند. میبینید، متوجهید؟ اونا میخوان این رو با افکار خودشون منطبق بکنن و این طریقیه که اونا همیشه در اون قاصر شدن و باز هم قاصر خواهم بود. میدونید تمام کارهایی که قائن نمونه همون انسان جسمانی امروزه که از نظر ظاهری بسیار مذهبیه، اون میخواد در ظاهر کاری انجام بده. به کلیسا میره، کارهای زیادی رو برای ساختمون ها انجام میده. فقط یک کلیسا وجود داره و شما بهش ملحق نمیشید. اینا لوژ هستن. میبینید شما به لوژ متدیست، به لوژ باپتیست، لوژ پرزبیتری، لوژ پنتیکاستی ملحق میشید، اما در کلیسای خدا متولد شدید. تمام اینا لوژ هستن، نه کلیسا، لوژن. چیزی به نام کلیسای متدیست یا پنتیکاستی وجود نداره، نه چنین چیزهایی وجود نداره. اینا همه اشتباه هم. میبینی اونا درسته، اینا لوژهایی هستن که مردم عضوشون میشن، ولی شما در کلیسای خدای زنده متولد شدید و این بدن روحانی عیسی مسیحه که در حال شکل گیریه. اما خدا اون رو چنین پسند اومد که راز خودش رو توسط یک ایمان ساده در ریختن خون به هابیل مکشوف کنه. ای کاش یک وقت داشتیم تا میتونستیم بهش بپردازیم. میبینید در حالی که قائن با همه دانش خودش اون آدم باهوش، شما میگه برادر ابراهام شما گفتید شما سعی میکنید رو یک نابغه جلوش بدید. نابغه بود، باهوش بود، نسب نامش رو دنبال بکنید، به بچه هاش نگاه کنید، تک تکشون دانشمند و دکترا و افراد باهوشی بودن. اما شجره شیس رو نگاه کنید، اونا تا زمان طوفان نوح همه روستایی و کشاورز و فروتن بودن. ولی فرزندان قائن باهوش بودن، باهوش و خردمند. اونا میتونستن مصر رو آب کنن و ابزار فلزی بسازن. اونا مردانی با دانش بودن، در حالی که سایرین در چادرهای خود ساکن بودن و گوسفندان خود رو پرورش میدادن و بر وعده خدا استوار بودن. ببینید تاریخ رو دنبال کنید، ببینید آیا این درسته یا نه. اونا بر وعده های خدا آرامی داشتن. اینطوری بود که نوح از آن نوع مردم انتخاب و برگزیده شد. اینطوری بود که پولس از گله او برگزیده شد، یا جان وسلی، مارتین لوتر و تمام اونا. اینطوریه که شما با اون صورتی که امروز هستید مبدل شدید. میبینید همون چیز، فروتن شدن تا وعده ساده خدا رو باور کنن. حالا توجه کنید، خدا رو پسند اومد. خدا همیشه اثبات کننده خواهد بود که این حقیقته یا نه. خیلی از مردم تلاش میکنن تا در عمل کاری کنن که خدا میلیون ها مایل از اون فاصله میگیره. درسته، وقتی میبینید که خدا میاد بر اون تأیید میکنه و میگه این درسته، این درسته، اون وقت متوجه میشید که بله، این قطعا درسته. زمانی که هدیه روی مذبح بود، خدا تصور خردمندانه قائن از خدا رو رد کرد. اما وقتی هابیل رو دید که با یک ایمان ساده باور داشت که این سیب یا میوه زمین نبود که باعث سقوط اونها شد، بلکه خون بود، اون با ایمان باور داشت، با مکاشفه ای از جانب خدا. پس خدا با پذیرش قربانیش اون رو تایید و اثبات کرد. میبینید این چیزی که ما در مورد دعا برای بیماران و هر چیز دیگه فکر میکنیم. عیسی گفت اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، آنچه خواهید بطلبید که برای شما خواهد شد. حالا همینطور که پیش میریم توی 20 دقیقه آینده، توجه کنید، ایام ایلیا خدا این رو انتخاب کرد که خودش رو در یک فرد ساده پنهان کنه. فکرش رو بکنید، خدا خواست تا پس این انتخاب اون بود. یادتون باشه اونها ربی ها رو داشتن، کاهنین رو داشتن، در دوران خودشون مردان بزرگی رو داشتن، اما خدا خودش رو در یک فرد ساده پنهان کرد، نه در یک دانشمند، نه در یک انسان مشهور دنیوی، نه در یک انسان مشهور یا نوابق نظامی یا چیزی شبیه این. این کار رو در هیچ نام بزرگی انجام نداد. حتی نمیدونست پدر و مادرش چه کسانی بودن. ما هیچ چیز در مورد نسب نامش نمیدونیم. یک کشاورز پیر ساده که برای اینکه نبی باشه جایی روش کرده بود. خدا اون رو واداش تا به تنهایی در بیابون زندگی بکنه. و تنها چیزی که میدونیم اون از ناکجا اومد و تمام اون سیستم منسوب به کلیسا رو محکوم کرد. میدونید راجبش چی فکر میکردند؟ اون از کدوم دانشگاه اومده؟ میبینید عضو کدوم فرقه است؟ آیا با فریسیانه یا با صدوقیانه؟ اون متعلق به هیچ کدوم اونا نبود، ولی همشون رو محکوم کرد. میبینید خدا این طور انتخاب کرده بود، یک انسان ساده بدون تحصیلات. هیچ جایی نیست که ببینیم اون به مدرسه رفته باشه، هیچ چیزی در این مورد نداریم. فقط یک انسان ساده و معمولی در یک بشر مخفی شده بود. خدا در یک بی سواد پنهان شده بود، در یک بشر. میتونید این رو درک کنید؟ خدا در یک بی سواد پنهان شده بود، چون چون میدونی اونا اون رو به همه چیز محکوم کردن، حتی به ساحر بودن. ایلیا و تمام اون انبیا به این محکوم شدن. عیسی هم به همین متهم شده بود. میبینین؟ بعلزبول بهش میگفتن میدونیم که تو دیوونه هستی، میدونیم که دیوزده هستی، تو عقلت رو از دست دادی. میبینین؟ اینجا بود که به اونها گفت انجام این کار در ایام آخر کفر خواهد بود. اون اونها رو بخشید، ولی در ایام آخر بخشیده نخواهد شد. بهای اون باید با یک جدایی ابدی پرداخت بشه. هرگز در این دنیا و جهان آینده بخشیده نخواهد شد. اما ایلیا به عنوان یک دیوانه شناخته می شد. می تونین رو تصور بکنین؟ ایستادن میان زمانی که زنان موهاشون رو کوتاه کرده بودن و به گمانم مثل ایزابل بلند مرتبه ترین زن کشور آرایش کرده بودن و واعظینی که به سمت جهانگرایی رفته بودن. بعد چه اتفاقی افتاد؟ ایلیای پیر اومد که تمام اونها از ایزابل تا همه رو محکوم بکنه. اونا فکر میکردن ما نیازی به گوش کردن به تو نداریم، ما شبونای خودمونو داریم. مسلما مجبور نبودن، ولی به هر حال شبانشون بود. اون شبان ایزابل بود، هرچند که اون نمیخواست، شاید میخواست شبان دیگه ای داشته باشه، ولی خدا ایلیا رو فرستاد. میبینید؟ اون شبان فرستاده خدا برای او بود. ایزابل ازش متنفر بود، ولی اون شبانش بود. فقط همین. دقت کنید، ایلیا خودش رو فروتن کرد و با چیزی که خدا در اون سادگی گفته بود موند، تا جایی که خدا رو پسند اومد که همون روح ایلیا رو برگیره و وعده داد که سه بار دیگه از اون روح استفاده کنه. و اون این کار رو کرد. آمین. مسلماً انجام داد. اون وعده داد که این انجام میشه و این روح بر الیشا قرار گرفت، نفر بعدی اون، بعد بر یوحنای تعمید دهنده و بعد بر طبق ملاکی باب 4 در این ایام آخر باید دوباره بیاد. خدا روحی رو که بر اون انسان ساده بود دوست داشت. یه چوبور بدون تحصیلات از جای میان اون جنگل ها. اون چنان مطیع کلام وی بود که میتونست بگه ایلیا این کار رو بکن، ولی اون رو انجام میداد. و خدا خود رو اونجا در چنان سادگی پنهان کرده بود که اونها به ایلیا میگفتن پیر خرف، به او کاری نداشته باشید. ولی یه روز وقتی اون پیر شده و سرش تاس شده و ریشش بلند و آویزون خاکستری با چند تار موی که رو شونه‌هاش افتاده بود، بازوهای لاغر و استخونی با گوشتای آویزون، از اون راه به سمت سامره میومد و چشمان اونا به سمت آسمان دوخته بود، با عصایی در دست به اونا نزدیک میشد، اونقدر هم برای دیده شدن جذاب نبود، ولی اون خداوند چنین میگوید رو برای اون روز داشت. اون تعلل نکرد، دوچار لکنت نشد، نگفت خب حالا اخاب بزرگ. اون رفت اون بالا و گفت حتی یک قطره باران از آسمان نخواهد بارید مگر به دعای من. هللویا. خدا به سادگی اون حرمت داد. حالا میبینید با وجود اون که راه بسیار ساده بود، همه بر ضدش بودن. همه انجمن کشیشان و همه چیزهای دیگه بر علیه اون بودن، تلاش میکردن از دستش خلاص بشن. اما در اون سادگی، اگرچه اونا هیچ همکاری با لشکرکشی‌های او نداشتن، اما همه فکر میکردن که او یه خرفته. خدا خودشو در او پنهان کرده بود، اما وقتی زمانش رسید که اون دونه کاشته شده رشد بکنه و برسه، خدا خودشو در بیرون فرستادن آتش از آسمون‌ها نمایان ساخت. خدا خودش رو در سادگی پنهان میکنه. خدا خودش رو در سادگی پنهان میکنه و دوباره آشکار میکنه. میبینی؟ بله، خدا رو پسند میان. اون همیشه به همین روش کارش رو انجام داده. حالا متوجه میشیم که اون این چیزها رو وعده داده بود. مشکلی که امروزه در میان بسیاری از ما افراد وجود داره اینه که ما تلاش میکنیم مدارس علمی فرقی و تحصیلات و این چیزها رو به دست بیاریم. از هان آموزش یافته اینطوریه که خدا نمیتونه از ما استفاده کنه. خدا میتونه یک آغاز به یه نفر ببخشه و یک خدمت به اون بده. و اولین نکته میدونید، اون شروع به جمع‌آوری چیزی میکنه که دیگران میگن و بعد اولین اتفاقی که میفته درگیر یه مش چرندیات میشه تا جایی که خدا دست از او کشیده و اون رو تنها میذاره. میبینید؟ بعد اون سعی میکنه یکی دیگر رو پیدا کنه، کسی که این کار رو خواهد کرد. متوجه میشید؟ اون باید کسی رو پیدا کنه که کلام اون رو برگیره، کسی که مکاشفه الهی رو گرفته و از اون فاصله نخواهد گرفت و همونجا با اون کلام خواهد موند. این طریقیه که اون کار رو انجام میده. همیشه اینطوری کار کرده. و زمانی که یه نفر بسیار آموزشیده و باهوش میشه و سعی میکنه تفسیر خودش رو بیاره، میگه خب مثل اونا که میگن تعمید روح القدس، میگن او این مربوط به یه دوره دیگه است، یا خب این مربوط به یه دوران دیگه نیست، ولی من به شما میگم این به همون صورتی که در روز پنتیکاست بود اتفاق نخواهد افتاد. ما زمانی که ایمان آوردیم روح القدس رو دریافت کردیم و تمام چیزهای دیگه من، و با صحبت کردن در مورد تعمید به نام عیسی مسیح در جایی که کتاب مقدس اون رو اینطور تعلیم میده، میگن خب دانشکده کتاب مقدس میگه چنین و چنان. این یعنی مصالحه کردن. میبینید؟ خدا نمیتونه از چنین کسی استفاده کنه. ممکنه اجازه بده تا از سراسر کشور کتک بخوره و مسخره بشه یا بیرون انداخته بشه، بهش بخندن و مسخرش کنن و همه چیزهای دیگه مثل این. ولی وقتی زمانش میرسه، خدا خود رو درست در همون سادگی نشون داده و اثبات میکنه. مثل رشد یک گل به نظر میرسه که اون بعض از بین رفته، به زمین فرو میفته و میمیره. اون رو از زمین بیرون بیارید، بسیار خراب و پوسیده به نظر میرسه، ولی وقتی حیات بهار میاد دوباره یک گل رو ثمر میده. خدا در سادگی اون همین کار رو انجام میده. همیشه راه بالا رفتن از پایینه، یعنی فروتن ساختن خودتون. هرگز نگید خب من این یا اون رو به دست آوردم. شما به هیچی نرسیدید. یادتون باشه اگر فیض خدا یافتید، بابت شکرگزار بوده و فروتن باشید. خودتون رو فروتن کنید. میخوام به خاطر زمان کمی تعجیل کنم، نمیخوام شما رو زیاد اینجا نگه دارم چون نمیخوام خستتون کنم. میبینید؟ در طول این هفته وقت زیادی داریم. حالا متوجه شدیم که قوم بسیار تحصیل کرده و باهوش شدن. حالا میخوام یکی دیگر رو بهتون نشون بدم. این یکی درست مخالف حرکت میکنه. اونا متعصب میشن و تلاش میکنن مذهبی بشن. میدونیم که ما این گروه رو داریم. اونا از این سمت میرن. اینجا جایی که من با اون دسته از برادرانی که چند وقت پیش اینجا از طریق نور فاصله گرفتن اختلاف دارم. اونا وقوع این رویدادها رو نمیدیدن مگر اینکه از خودشون یک گروه بسازن. پس تو کانادا جمع شدن و یک گروهی تشکیل دادن که میخواست انبیا و رسولان و چیزهای دیگر رو اعزام بکنه و این همونجا شکست خورد. میبینین؟ همیشه اینطوری خواهد بود. اونا این رو احساس میکردن چون اونا همه چیزهای دیگر رو محکوم کردن تا جایی که از سمت دیگه افتادن. میونی یه طرف هست که فوق‌العاده خردمند، سرد و بی‌تفاوته و همه چیز رو انکار میکنه و دیگران به طرف دیگه میرن. در طرف دیگه یک مش بنیادگرایی وجود داره که بسیار احساسیه و کلام رو انکار میکنه. ولی کلیسای راستین و حقیقی همیشه در میانه راه میسته. حالا اگر توجه کرده باشید، باید یک دانش کتاب مقدسی باشه از اون چیزی که خدا گفته و انقدر روحانیه که در قلب خود گرم باشه. و این فقط یه راهه. اشعیا گفت که این آن راه خواهد بود، یعنی شاهراهی خواهد بود. دوستان عزیز، مقدس و برکت یافته من در کلیسای ناصری، حرکت کوچیک قدرتمندی که خدا شروع کرده بود. اما اونا به چی رسیدن؟ وقتی خدا شروع کرد به صحبت کردن به زبانها تو کلیسا، اونا انقدر مذهبی و خودمحور بودن که این رو عمل شیطان خوندن. نیدین چه اتفاقی براشون افتاد؟ میبینید؟ اونا مقدس‌تر متوجه میشیم که همه اینها به بعض برمیگرده. میبینی؟ یعنی در جهت دیگه یه سمت متعصب و غضبی میشه، سمت دیگه میشه یک انسان سرد و خشک و رسمی. اشعیا گفت شاهراهی خواهد بود. ناصری ها و خیلی از زائرین مقدس میگفتن شاهراه پربرکت، ما در اون شاهراه گام برمیداریم، جلال بر خدا. ولی یادتون باشه شما دقیقا اون چیزی نبودید که اون میخواست. اون گفت و در آنجا شاهراهی و و یعنی حرف عطف و طریقی خواهد بود. شاهراه تقدس خوانده نخواهد شد، بلکه طریق تقدس. حالا یک شاهراه تقدس، افراد تلاش میکنن تو خودشون رو مقدس بکنن و زمانی که این کار رو میکنن، همونطور که قبلا گفتم، مثل اینه که کرکس بخواد یک کبوتر رو در وجود خودش بذاره تا از خود یک کبوتر بسازه، در حالی که ذاتش هنوز کرکسه. میبینید؟ کلاقی که بخواد با پروبال یک فاخته یا طاووس خودش رو عوض بکنه و بگه میبینید من پرنده زیبایی هستم. میدونید؟ این یه چیز جعلی و ساختگیه. ولی یه طاووس، اگر پروبال یک طاووس رو داشته باشه یا نه، نیازی به نگران بودن نداره. یک کبوتر نیازی به این نگرانی نداره، حتی اگر پرهای کبوتر رو نداشته باشه، مادامی که ذاتش کبوتره، بالهای کبوتر رو خواهد داشت. و میدونید زائرین مقدس میگن زن باید موی بلند داشته باشه و لباسای آستین بلند برتن بکنه، دامن بلند و حتی حلقه ازدواج هم به دست نکنه، هیچ جواهری از هیچ نوع. تمام این چیزها میبینید این میشه یک تقدس خودساخته، خودعدلی. میبینید این یک تقدس جعلی و ساختگیه، ولی کلیسای راستین خدای زنده چه اتفاقی برای یک فرق افتاده؟ همشون مثل پنتیکاستی ها موهاشون رو کوتاه میکنن، تقریبا همه حلقه ازدواج و این چیزها رو به دست دارن. پس به پنتیکاستی ها نگاه کنید که سالها قبل چطور دائما در مورد این کلیسا صحبت میکردن. میبینید؟ و ما میگفتن ما کلیسا و ما کلیسایی. کلیسا بدن مسیحه، یه فردی میان افراد دیگه است که در ملکوت خدا متولد شده. این از درون به بیرون میاد، این خود به خود زنده است. شما از گوسفند نمیخواد که پش رو ثمر بده یا اون رو تولید بکنه. گوسفند مجبور نیست که پش تولید کنه. مثلا بگه خب ارباب من میخواد که امسال من پشم زیادی داشته باشم، پس خیلی سرم شلوغ خواهد بود. نه، تنها کاری که باید بکنه اینه که گوسفند باقی بمونه. درسته، پش خود به خود پدید خواهد اومد. از ما خواسته نشده تا میوه ها رو بسازیم، ما قرار میوه ها رو به ثمر برسونیم، تولید کنیم. میبینید؟ ما قرار میوه رو به ثمر بیاریم. تا زمانی که شما در کلام خدا یک درخت میوه هستید، کلام خدا خودش رو آشکار خواهد کرد. تا زمانی که کلام اونجاست، میوه رو ثمر خواهد آورد. در عیسی گفت اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، هر آنچه میخواهید بطلبید که برای شما کرده خواهد شد. میبینید؟ شما اینو نمیسازید، براش کار نمیکنید، چون در واقع این اونجاست و همینطور پیش میره و پیش میره. حالا بریم به یکم عجله کنیم چون چند دقیقه بیشتر وقت نداریم. حالا سایرین از متعصب بودن خیلی فاصله میگیرن، اونا به سمت دیگه میرن و فکر میکنن چون بالا و پایین میپرن و یه جور حس و احساس دارن، به زبانها صحبت میکنن یا نبوت میکنن که گاهن درسته، فکر میکنن که همینه و اون رو یافتن، ولی اینطوری نیست. عیسی گفت بسیاری آمده خواهند گفت خداوندا خداوندا آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا به نام تو دیوها رو اخراج نکردیم؟ اون میگه دور شوید که هرگز شما رو نشناختم. میبینید؟ پس این نیست. به همین دلیله که گواه صحبت به زبانها، من به صحبت به زبانها ایمان دارم، ولی این را تنها گواه روح القدس نمیدونم، میوه و ثمره روحه که گواهشه. میدونید به همین دلیله که من با حرکت برادران پنتیکاستی در این رفتارشون اختلاف دارم، که میگن اگر کسی به زبانها صحبت کنه روح القدس رو داره. من موافق نیستم، این نشانه ای نیست که روح القدس رو دارید. میبینید من شنیدم که شریران هم به زبانها صحبت میکنن به همون سرعتی که عزیزانمون صحبت میکنن، با جمجمه انسان خون مینوشن و شیطان رو میخونن. من سرخپوستا رو دیدم که در آریزونا مارها رو به دور خودشون میپیچن، دستاشون رو بالا میگیرن و میدونن جادوگر بزرگ میاد و به خوش نیشتر میزنه، یه قلم رو روی زمین میذاره و این قلم به زبانهای ناشناخته مینویسه و ترجمه میکنه. میبینید ثمره روحه. عیسی گفت از میوه هایشان، نه زبانها و احساسات، بلکه از میوه هایشان آنها را خواهید شناخت. این ثمره روحه. خداست که در فروتنی پرده رو از خود کنار میزنه و هر روز همونه. این چیزیه در مورد کسی که با کلام میمونه. هر بار که کلام رو میبینه با یک آمین اون رو تایید میکنه و براش مهم نیست که دیگران چی میگن، اون به این ایمان داره. بسیار خوب، متوجه شدید؟ ولی ما انقدر دور میشیم که به تعصب میرسیم و شیطان به میان قوم راه پیدا میکنه. این کار شیطونه و اون تاجر خوبیه. اون به میان قوم راه پیدا میکنه و باعث میشه که فکر کنن روح القدس رو یافتن، چون بالا و پایی میپرن. و آیا بعد از همسایه خودتونم نفرت داری؟ نه. میبینید صحبت به زبانها به زیبایی و شگفتی و چیزهایی مثل این. و یادتون باشه میتونید به زبان ناب روح القدس صحبت کنید و همچنان خود روح القدس رو نداشته باشید. کتاب مقدس میگه اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخنگویم و محبت نداشته باشم مثل نحاس صدا دهنده و سنج فغان کننده شدم. اول قرنتیان باب 13. میبینید پس این دلیل خوبی نیست. میبینیم متدیستا میگفتن خب ما فریاد زدیم، ما داشتیم اینو پس، ولی نداشتن. ناصری ها میگفتن وقتی در تقدس زندگی میکردن اون رو داشتن، اما نداشتن. پنتیکاستی ها میگفتن ما به زبان ها صحبت میکنیم پس یافتیمش، ولی اینطور نبود. میبینی خدا حجاب رو از خود بر میداره، ولی نه در احساسات. این جایگاه رو میبینی اون انقدر این رو ساده میکنه که همه بتونن این رو ببینن. شاید این کارو نکنید، شاید تلاش نکنید که فکر خودتون و ذهن خودتون رو به اون وارد کنید، اما این خداونده. حالا بعد اونا میشن مشتی متعصب. پس ما از این سو دسته سرد و خشک و رسمی رو داریم و در سمت دیگه یک گروه متعصب، و عروس هم اینجا از بین تمام اینها خارج میشه. خداست که این رو اثبات میکنه و همونطور که جلو میره اون رو آشکار میکنه. باید از بعضی از اینها عبور کنم چون مطالب زیادی اینجا دارم، که ولی زمانم در حال اتمام، سعی میکنم تا حد ممکن سریعتر جلو برم. این از عدن اومده. در تمام طول مدت از باغ عدن به بعد اومدن یک مشیح نبوت شده. حالا میخوام از برخی از آیات و بخشایی که یادداشت کرده بودم صرف نظر کنم تا بتونم پیغام رو در زمان باقی مونده به اتمام برسونم. خدا در فروتنی پنهان شده. حالا من سریع‌تر میگم، ولی میخوام خوب دقت کنید و اون رو درک کنید. از باغ عدن اومدن یک ماشیه نبوت شده. اینکه اون چطور شخصی خواهد بود پیشگویی شده. میتونیم وقت زیادی رو به این اختصاص بدیم. شما کتاب مقدس رو میشناسید که اون چه شخصی خواهد بود با چه مشخصاتی. موسی گفت خداوند خدایت نبی مانند من برایت برخیزاند. اونا میدونستن که اون ماشیه باید یک نبی باشه. نوع خدمتی که اون رو همراهی خواهد کرد، تمام انبیا از آنچه اون انجام خواهد داد صحبت کردن. اونا با نمادها و سمبولها از اون صحبت میکردن و این در بالاترین نقطه ذهن اونا در کنار سایر نشانه ها جدی گرفت، جای گرفت. میبینین و زمانی که اون وارد صحنه شد، قومی که اون به سمتشون فرستاده شده بود تفسیر خودشون رو از چیزی که اون باید باشه داشتن. این تفسیر در تصورات خود اونا بود. کتاب مقدس هرگز تغییر نکرده، کتاب مقدس همیشه همونه. به همین دلیله که میگم کتب میگوید و من با اون میمونم که کتاب مقدس از هیچ تفسیر شخصی نیست. پس متدیستا، باپتیستا و پنتیکاسیا سعی نکنید تا تفسیر شخصیتون رو بر اون قرار بدید و بگید این اون معنی رو نمیده، معنیش اینه، معنیش دقیقا همون چیزیه که گفته، دقیقا همون. یه نفر میگه این چطور ممکنه؟ من نمیدونم چطور، من نیستم که باید اینو بگم، این خداست که باید اینو انجام بده، اون تنها کسی که این رو گفته، نه من، و اون از کلام خودش مراقبت میکنه. ولی الان این ماشیان نبوت شده بود، انبیا دقیقا گفته بودن که اون چطور میاد و وقتی بیاد چه خواهد کرد، ولی نه تفسیر شخصی خودشون رو در میان قوم. اما وقتی اون اومد در چنان راه ساده‌ای بود که تمام گروه کلیسایی دوران در اون لغزش خوردن. درسته؟ اونجا اون مردانی که فکر میکردند و تعلیم یافته بودند که هیچ کس نمیتونه معلم یا کاهن باشه مگر اینکه از یک دودمان مشخص متولد شده باشه، یعنی لاوی. و فکر کنید پدر 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 بزرگ اون یک کاهن بود، روز و شب در اون معبد بود، مثل کشیشان کاتولیک یا خادمای دیگه، یه خدمت وراثتی از نسلی به نسل دیگه و کلیساهای خاصه. پدر 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 بزرگ من یک اسقف متدیست بود، پدر بزرگ من اسقف بود و این چیزا. میبینید تمام اونها به درستی در کلام زندگی کردن، ولی اونها روش خودشون رو از این شکل دادن و فرزندانشون این رو چنان که پدرانشون به اونها تعلیم دادن پذیرفتن، هرچند که پدران اونها این رو از طریق راستین آموخته بودن و از اون یک تشکیلات پدید آوردن، تا جایی که وقتی روح تلاش کرد تا حقیقت رو به نمایش بذاره اونا نمیتونستن اون رو بپذیرن. امروز هم اینطوره. بس گستاخی ندارم ولی این درسته، امروز هم همینه. اونا این رو انقدر پیچیدش میکنن و به طریق دیگه یا تعلیم میدن که همونطور که گفته شده خدا دارای هیچ نوه‌ای نیست. اینو میدونید؟ خدا پسران و دختران داره، نه نوه ها. هر کس باید همون بها رو بپردازه و از همون راه بیاد، درست همونطور که پدرتون انجام داد شما هم باید انجام بدید. پس اون خیلی ساده بود. وقتی این ماشیه 4000 سال تمام انبیا ازش صحبت کردن، داوود از او خوانده بود و تمام مردان خدا هم همینطور، و زمانی که اون اومد قوم افکار خودشون رو از این که اون باید چیکار کنه شک داده بودن، اینکه چطور باید انجامش بده، چطور توصیف شده بود، روی نمودارها و این چیزها حک شده بود، و زمانی که اون به روش واقعا ساده اومد تمام الهیات اونا رو از بین برد. میبینید اونها این رو نمیدونستن چون اون بر طبق کلام و بر اساس اون اومد. حالا آیا ایمان دادید که خدا از طریق انبیا گفت که این ماشیه به یک طریق مشخص میاد؟ خیلی بد شد که یه ساعت دیگه وقت نداریم تا بهش بپردازیم و توضیح بدیم که چطور بود. همه ما میدونیم چطور بود، اکثر ما میدونیم که خدا گفت چطور خود خواهد اومد. توی بیت لحم افراته که در میان هزاره های یهودایی و تمام اینها و اینکه اون چطور عمل خواهد کرد، میبینی در این حال اون انقدر ساده بود که دانشمندان بزرگ آن زمان اون رو ندیدن. ولی میدونید عیسی بر خلاف کلام نیومد، اومدن اون طبق کلام بود، ما بر خلاف تفاسیر اونها. میبینید اون چیزهایی رو تعلیم میداد که بر خلاف تعالیم کلیسایی اونها در مورد او بود. اونا به طور مثال میگفتن وقتی مشیح بیاد مسلما به معبد میاد و میگه قیافا و یا هر کی دیگه که کاهن اعظم باشه، من رسیدم، با همراهی 10 میلیون فرشته خواهد اومد. خدا خواهد گفت بسیار خوب دوستان، شما واقعا کلیسای قدرتمندی هستید، شما قوم منید، حالا میخوام اهرام رو بشکنم تو راه های آسمان رو به زمین باز بکنم امروز صبح میخوام ماشیه رو برای شما بفرستم، اون درست در اون سهم پایین خواهد اومد و تمام قوم جمع میشن و میگن دکتر فلان و فلان، دکتر چنین و چنان. شما میتونید در ردیف اول بیسید و نخواستید کسانی باشید که او خوش آمد میگید. شاید این چیزی باشه که اونا امروز هم بهش فکر میکنن. میدونم که ممکنه کمی تون روی به نظر برسه. سعی میکنم فقط یه مطلب رو برجسته کنم و این طریقیه که قراره باشه، و اگر اینطوری نیاد پس درست نیست، ضد مسیحه. اگر دقیقا اینطور نیاد که یک ضد مسیحه، میبینین؟ پس چیز بعدی که نازل میشه ده ها میلیون فرشته است که اونجا در صحن معبدی که سلیمان بنا کرده بود پایین خواهند اومد، در بالا و پایین تمام این ساختمون ها، این مکان مقدس، جایی که مقدسین و دانشمندان مردن و این چیزها. بله، عیسی گفت شما ریاکاران، فرزندان شریر، گفت شما قبرهای انبیا رو بنا میکنید و مدفنهای صادقان رو زینت میدهید که پدران شما آنها را آنجا قرار دادن. چگونه مردان صالح خدا و انبیا برای شما فرستاده شدن و شما تک تکشون رو به قدر رسوندید؟ ولی آنچه که او عادل و صادقان میخوانند چیزی که اونها تعصب میخوندند. بله، اونها فکر میکردن که اینطوری خواهد اومد، اما وقتی که اومد تولدش در یک استبل بود، از یک باکره به دنیا اومد و پدر خواندنش فقط یک نجار معمولی بود و مادرش هم یک دختر ناشناس. میبینید؟ نه اینکه دختر کاهن اعظم یا چیزی دیگه، از دختری به دنیا اومد که توی شهر کوچیک به نام ناصره زندگی میکرد و مردی که زنش مرده بود همسر او بود. اون دارای فرزندانی بود، منظورم یوسفه. اون دو نامزد بودند و عیسی از همون ابتدا هم با یک نام بد به دنیا اومد. اونها میگفتن که اون حرامزاده است. اوه خدای من، این اساسا جلای روحانیشون رو برهم میزن. آداد و رفتار تحصیلی اونها قادر به هضم این هم نبود. تفسیری که اونها از کلام داشتن در این مورد هیچ چیزی نمیگفت، اما این در عین حال خداوند چنین میگوید بود. اوه خدای من، حتی فکر کردن به اون لرزه بر اندام من میندازه و دیدن این که همینم دوباره در حال اتفاق افتادنه. خدا نمیتونه تغییر کنه. ساعت 12 شده و باید به اتمام برسونم جلسه رو، یا ادامه بدم؟ ممکنه که شما فکر کنم که بتونین کمی آروم بشین و من سعی میکنم خیلی سریع این رو به اتمام برسونم. شاید 10 یا 15 دقیقه آینده بتونیم. خدا بهتون برکت بده. دقت کنید، این انقدر ساده بود که باعث شد اونا به هدف نزنند، ولی مطابق هدف خدا بود. میبینید؟ درست طبق کلام، درست به همون صورتی اومد که گفته بود، ولی تفسیر اونها از این غلط بود. تفسیر اونها از منجی در زمان موسی غلط بود. تفسیرشون در دوره نوح غلط بود. میبینید؟ اما خدا بر اساس کلام خودش عمل میکنه. و بعد عیسی اومد و چیزایی را تعلیم داد که خلاف تفسیر اونا بود. اگر تو ماشیا هستی این کار و اون کار را بکن. اگر تو مسیح هستی از صلیب پایین بیا و این رو به ما نشون بده. اما خدا مضحکه مردم نیست. خدا فقط کاری رو انجام میده که درست و مورد پسند اونه. اونا فکر میکردن چنین کسی قطعا با همراهی فرشتگان میاد، ولی اون در یک استبل به دنیا اومد و برای اصول پرزرق و برق اونها این برای بشر بسیار مسخره بود که فکر کنه خدای قادر، یهوه قادر که مالک آسمان ها و زمینه که همه چیز رو خلق کرده، نمیتونه جایی بهتر از استبل گاف ها و این چیزها مهیا کنه تا پسرش در اونجا متولد بشه. میبینین؟ این چی بود؟ خدا در سادگی. این چیزیه که اونو بسیار عظیم میکنه. میدونی؟ اصول و تحصیلات نمیتونه اینطوری خودشو کوچیک بکنه. میبینید؟ تحملشو نداره. ولی خدا انقدر بزرگه که خودشو پایین آورد. حتی لباسی نبود تا فرزندشو در اون بذاره. فکرشو بکنید. و جهان مسافرخونه جایی نداشتن و اون به یک استبل رفت. یه اتاقه که کوچیک، شاید جای قار مانند در کنار یک تپه، و اونجا روی یک تخت، تخت پوشالی بود که پسر خدا به دنیا اومد. با اون جلساتی که اونجا بود خیلی فرق داشت. و مادر اون داشت مادر میشد. اون برای مادر بودن ماها قبل از این که حتی نامزد بشه تا ازدواج کنه، یا حتی قبل از این که ازدواج کنه، داشت مادر میشد و قومی رو میدیدن. ببینید؟ و اونا میدونستن که این یکی از، و مریم در دل خودش میدونست که چه اتفاقی در حال رخ دادنه، و یوسف متوجه نمیشد. ولی یه شب فرشته خدا به نزد اون اومد و گفت: یوسف پسر داوود، از گرفتن همسر خود مریم هراسان مباش، چون آنچه در اوست بد نیست، بلکه از روح القدس است. این همه چیز رو تعیین کرد. اون مرد یوسف چنان رابطه ای با خدا داشت که خدا میتونست باهاش سخن بگه. اما امروز ما انقدر محصور آداب و سنن کلیسایی هستیم که هیچ چیز خارج از اون آداب و تعالیمی که به اون تعلق داریم قادر به حرف زدن با ما نیست. قصد جسارت یا بنیادگرایی ندارم. پس این رو همینجا رها میکنم. توجه داشته باشید. اما متوجه منظورم هستید. دقت کنید. استاب برای اونا خیلی مسخره بود. جلا یا حتی سند یا دلیلی برای اینکه اون حتی یه روز به مدرسه رفته باشه نداریم. و در این حال در سن 12 سالگی یه پسر بچه معمولی با تعالیمش در معبد کاهنا رو گیج کرده بود. اوه خدای من، این چی بود؟ خدا که خودش شد پنهان کرده بود. حالا احساسی بسیار روحانی دارم. خدا خودش رو در یک طویله پنهان کرده. خدا خود رو در یک پسر بچه پنهان کرده بود. میبینید؟ نگاه کنی، هرچند که این بعد از چند دقیقه نشون داده میشه. وقتی اون به خیابونا میرفت، بدون شک پدر مادرها میگفتن با اون بچه بازی نکنید، باهاش ارتباطی نداشته باشید. مادرش فاحشه‌ای بیش نیست. و پدر و مادر او قبل از اینکه اونا حقیقتا ازدواج کنن اون به دنیا اومده بود. باهاش ارتباطی نداشته باشید. میبینید؟ اون چیزی که مریم فکر میکرد، ولی با تمام اینها مهم نبود که بقیه چه فکری میکردن. اون همه این چیزها رو میدید. اونا این رو در قلب خودشون پنهان میکردن. میدونستن که نمیتونن چیزی بر علیه اون بگن. گاهی اوقات خدا با مردان خودش سخن میگه. میگه آرامش خودت رو حفظ کن، چیزی در این مورد نگو. من در جلسات افرادی رو داشتم که میگفتن خب اگر تو خادم مسیح هستی میدونی که اونجا چه اتفاقی افتاده. قطعا میدونم که اینطوریه. ولی وقتی خدا میگه آرامش خودت رو حفظ کن و چیزی در این باره نگو، چی کار میخواید بکنید؟ یه روز چند نفر رو با خودم بردم و چیزهایی رو که سالها قبل گفته شده بود در یک کتاب به اونا نشون دادم. گفتم خب من این رو متوجه نمیشم. گفتم اینجا رو میبینی؟ این پشت اون کتاب نوشته شده و تاریخ خورده بود، اینکه چه زمانی رخ داده بود و این چیزها، در حالی که خیلی از افراد این رو در اون کتاب دیده بودن. گفته بودم این واقع خواهد شده بود. و یوسف تفاوت رو میدونست. اون میدونست که این نوزاد متعلق به کیه. عیسی میدونست که پدرش کی بود. من باید به کار پدر خودم مشغول باشم. میبینی؟ این چیزی بود که اون گفت، نه ره کردن چوبا و ساختن در، بلکه مشغول به کار پدر خیش باشم. اون این رو به مادر خودش گفت. آیا نمیدونید که من باید به کار پدر خیش مشغول باشم؟ اونا فکر میکردن که این پسرک عجیب هر فرزند حرومزاده ای به نوعی عجیبه، به نوعی کنجکاو و فضول و بفهمه اینا هاش میبینید. ولی خدا خود رو پنهان میکنه. گوش کنید، خدا خود رو در چیزی پنهان کرده بود که از نظر دنیا فساد بود، حرامزادگی بود. میبینید خدا خود رو در یک بذر فاسد و مرده پنهان میکنه تا حیات رو به ثمر بیاره. میبینید متوجه میشید؟ خدا خود رو در یک زن ساده یا یک مرد معمولی که شام خودش رو زیر بغل زده، زن و بچه هاشو میبوسه و خدافزی میکنه و میره، پنهان میکنه. یا شاید در اون مرد پنهان کنه تا کارهایی رو انجام بده که یک اسقف اعظم چیزی ازش نمیدونه. نمیشه تو اون یک شیپوری بنوازه و این رو صادر بکنه. اون تنها خدا رو جلال میده، همینو بس. ساده ها اون رو میشنون و شادن. میبینی خدا داشت خودش رو در سادگی یک بچه پنهان میکرد، خدا خودش رو در یک خانواده ساده پنهان میکرد و کشیشان، مردان بزرگ، متفکران، نوابغ، هیرودیس و همه اونها بیش از حد توقع داشتند. خدا خود رو در سادگی پنهان میکنه. حالا به سرعت جلو بریم. یحیای تعمید دهنده در اشعیا باب 40، اگر بخواید میتونیم بهش بپردازیم. ملاکی 3 همه... خب بله، اگر میخواید این رو علامت بزنید، اشعیا 40، همه تون میدونید صحبت از آرامش. شاید بد نباشه که این رو بخونم اگه یه دقیقه وقت داشته باشید. اشعیا باب 40 رو باز میکنیم تا ببینیم اون در این مورد چی میگه. نگاه کنید، اینجا رو ببینید. تسلی دهید، قوم مرا تسلی دهید. حالا یادتون باشه این چیزی بوده 712 سال به این باب، به عنوان این باب نگاه کنید، 712 سال قبل از تولد اون بود. اینجا یک نبی داره ازش صحبت میکنه. تسلی دهید، قوم مرا تسلی دهید، خدای شما میگوید. سخنان دلاویز به اورشلیم گویید و او را ندا کنید که اجتهاد او تمام شده و گناه وی آمرزیده گردیده و از دست خداوند برای تمامی گناهانش دو چندان یافته است. صدای ندا کننده ای در بیابان، راه خداوند را مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید. هر دره ای برافراشته و هر کوه و تلی پست خواهد شد و کجی ها راست و ناهمواری ها هموار خواهد گردید. او هللویا، اون میبایست کیمی بود. میبینید حالا با من بیاید به ملاکی، آخرین کتاب، آخرین نبی در عهد عتیق. در ملاکی به این گوش کنید. ملاکی در زمان آخر به این میپردازد تا اونها این رو فراموش نکنن. ملاکی باب 3 آیه 1، اینک من رسول خود را خواهم فرستاد و او طریق را پیش روی من مهیا خواهد ساخت و خداوندی که شما طالب او میباشید ناگهان به هیکل خواهد آمد، یعنی آن رسول عهدی که شما از او مسرور میباشید، هان او میآید. قول یهوه سبایوت این است. اینجا داره از یحیای تعمید دهنده صحبت میکنه. رسول خود را خواهم فرستاد. عیسی در متی 11 از اون صحبت کرد و اگر شما اون رو متوجه میشید او از چه کسی سخن میگه، زیرا همان است که درباره اون مکتوب است، اینک من رسول خود را پیش روی تو خواهم فرستاد. درسته؟ تمام اینا چطور گفته شد؟ اونا از 700 سال پیش میدونستن که باید یک پیشرو قبل از ماشیه وجود داشته باشه، ولی زمانی که اون به سادگی به روی صحنه اومد از شناختش غافل بودن و اون رو نشناختند. یادتون باشه اون پسر یک کاهن بود. خب میبینید که برای اون چقدر مسخره بود که کار پدر رو ادامه نده، به مدرسه مذهبی برگرده، ولی کار اون بسیار مهم بود. در 9 سالگی او به بیابان رفت و موعظه کنان از اونجا بیرون اومد. اونا از این غافل موندن. بسیار ساده بود برای تحصیلات پرزرق و برق اونا، زیادی ساده بود تا بخوام به یک همچین کسی ایمان بیارن. اونا فکر میکردن وقتی اون بیاد هر دره‌ای برافراشه و هر چلی پس خواهد شد و ناهمواری ها هموار خواهد گردید. پس این چی میشه؟ داوود این رو دید و گفت کوها مثل قوچها به جستن در آمدند و تلها مثل بره های گله. چی؟ آیا این اتفاق افتاد؟ نه، یه آدم ریشو مثل اون بدون کمترین تحصیلات با یک تیکه پوست گوسفند که دور خودش میچیده بود تلو تلو خوران از بیابان یهودا بیرون اومد و میگفت توبه کنید چون ملکوت خدا نزدیک است. شما افعی زادگان با خود نگویید که من عذر فلان تشکیلات هستم. خدا قادر است از این سنگ ها برای ابراهیم فرزندان بسازد. خدای من. خب این اون نیست که اون اونجاست، اون نیست، ولی همون بود. میبینید داشت راه رو پاک میکرد. اینجا زمانی که ناهمواری ها همواری شد. اینجا جایی بود که تلها پس گشت. به این فکر نکنید که فرزند ابراهیمید. خدا قادره تا از این سنگ ها برای ابراهیم فرزندان بسازه. تلها پس گشت. او خدای من، این همونه. تفاوت رو میبینید؟ همینه، بله. تفاوت رو میبینید؟ اون گفته بود این چیزیه که واقع میشه. و زمانی که اونا اومدن اونا تصور میکردن که او خدای من، اگر اون به تشکیلات اونا میپیوست اونا آماده پذیرشش بودن، ولی چون اونجوری اومد در یک همچین سادگی در این حال در تفسیر کلام و متون تلها پس گشته بود. اونا نمیخواستن این رو بپذیرن، ولی همینطوری بود. اون اونا رو خورد کرده بود. اون حق پنهان شدن اونها رو گرفت و گفت شما افعی زادگان، به شما میگم الحال تیشه بر ریشه درختان نهاده شده، پس هر درختی که ثمر نیکو نیاره بریده و در آتش افکنده شود. من شما رو به آب تعمید میدم، ولی کسی بعد از من میاد که از من تواناتره. اون شما رو به آتش و روح القدس تعمید خواهد داد. قربال خود را در دست داره و خرمن خود را نیکو پاک کرده و گندم خیش را در انبار ذخیره خواهد نمود، ولی کاه را در آتشی که خاموشی نمیپذیرد خواهد سوزانید. این زمانی خواهد بود که ناهمواری ها هموار گردید. میبینید؟ ولی قومی رو درک نکرد. اما این دقیقا طبق کلامه، دقیقا به همون صورتیه که کلام رو گفته بود. انقدر ساده که ازش غافل شدن، از دیدنش غافل بودن. انقدر کور نباشید، انقدر کور نباشید. پس گوش کنید، اونا از اون باز موندن. این از ایمان معمول اونها نسبت به چنین فردی بسیار ساده تر بود تا جایی که از اون غافل موندن. دوباره اون چی بود؟ خدا که کلامه، خود رو در سادگی پنهان میکنه، نه یک کاهن با اون ردا و گریبان و با اون تحصیلات عالیه. عیسی همینو ازشون پرسید، گفت برای دیدن چی بیرون رفتید؟ وقتی شاگردان یحیی به اونجا اومده بودن گفت برای دیدن چه چیزی رفتی؟ آیا برای دیدن کسی که لباس کهانت بر تن دارد؟ گفت برای یک همچین واعظی؟ گفت برای دیدن اون رفتید؟ گفت نه. گفت رفتی اونو ببینین؟ گفت نه. اونها مهربانانه کودکان را میبوسن و مردگان را دفن میکنن. اونها چیزی از شمشیر دولبه در زمان نبرد نمیدونن. اونها اون بیرون بودن، مثل یک سخنرانی خردمندانه برای کلوب کیوانی ها یا چیزی شبیه اون. میره اونا همه هستن، ولی وقتی به اونجا میان نبردیه که باید باش مواجه بشن. چیزی در مورد اون نمیدونن. برای چی رفتی چی ببینی؟ آیا رفتی ردایی رو ببینی که به هر بادی در جنبشه؟ شما عضو یگان انگاران هستی، ولی اگر به اینجا و به جماعت بیاد به شما میگم که چه خواهم کرد. ما این کارو میکنیم، به گمانم این کارو خواهم کرد. یک نی که در باده، نه یحیای تعمید دهنده. اگر بیاید و یک صدوقی باشید و فریسی نباشید یا یه چیز دیگه، شما کسی رو ندیدید که در باد بلرزه. نه یحیی، نه آقا. عیسی گفت پس برای دیدن چی رفتید؟ یک نبی؟ من یک نبی رو برای انجام اون برمی‌گزینم. می‌بینید؟ این گواه یک نبی بود، کلام خدا که با او بود، کلام بر نبی نازل میشه. می‌بینید؟ عیسی گفت برای دیدن چی رفتید؟ یک نبی؟ گفتم بله درسته، بلکه به شما میگویم بزرگتر از یک نبی، چون اینطوری بود. چرا اون بعد یک نبی بزرگتر بود؟ چون اون رسول عهد بود، اون پلی بود بین شریعت و فیض، سنگی بود که از اون صحبت شده بود. اون گفت این همونه که نبی از اون سخن گفت. اینک رسول خود را پیش رویم میفرستم و او راه را پیش روی من مهیا خواهد ساخت. ملاکی 3، میبینید؟ بسیار ساده بود. خدا دوباره خود را در سادگی پنهان میکرد. بعد ببینید چیکار کرد. اومدن چنین مسیح مقتدری رو موعظه میکرد، میگه اون قربال خودشو در دست داره، اون راه خودشو قربال میکنه. آمین. منظورم اینه که گاه رو در آتش خواهد افکند، درست؟ اون گندم رو در انبار ذخیره خواهد کرد، درسته؟ میبینید اون الهام داشت. وقتی عیسی اومد اونا به دنبال تمام اون رسولان، میدونید اونا در انتظار اومدن یک فرد عظیم و بزرگ بودن. میگن اون میاد، این تنها چیزیه که باید باشه، اون قدرتمند و مقتدر خواهد بود، اون رومی ها رو از روی زمین محو خواهد کرد، اون یونانی ها رو از سمت رومی ها و اون رو از اون سمت منهزم خواهد ساخت. وقتی اومد یک انسان فروتن و ساده بود که از این سو به اون سو کشونده میشد. این چی بود؟ خدا که خود رو در سادگی پنهان کرده بود. اوه خدای من. بعد در انتهای پیغام خودش ایستاد و گفت چه کسی میتونه من رو به گناه محکوم کنه؟ تمام کتاب مقدس گفته که من چه کار خواهم کرد. اگر اعمال پدر رو به جا نمیارم پس اون وقت من رو محکوم کنی. ولی کتاب گفته من باید چه کاری انجام بدم که انجام ندادم. گناه یعنی بی ایمانی، اینو میدونی؟ چه کسی میتونه من رو محکوم کنه؟ سادگی اون حتی خود رو تسلیم موت کرد. سادگی در اون صبح قیام، او هللویا، اونجا جایی که اون همه چیز رو هموار کرد، اون تمام ناراستی ها رو هموار کرد برادر. بله واقعا. و گندم در انبار ذخیره شده و با حیات ابدی اونجا در زمین کاشته شد، در انتظار اومدن اون روز عظیم، اومدن خداوند که میخوایم در مورد اون صحبت کنیم، زمانی که اون حیات جام میابه و ما در اون رستاخیز قیام خواهیم نمود و با او در آسمان خواهیم بود و در انبار جمع خواهیم شد و کاه و چیزهای دیگر در آن سو به آتش افکنده میشه. آمین. اوه آیا این عالی نیست؟ اونها ازش غافل موندن، خدا در سادگی. چرا؟ چون اون هرگز حتی در محدوده اصلاحات و آموزه های دینی اونا موعظه نکرد. هرگز اون هرگز مثل یک واعظ موعظه نکرد. میبینید؟ مثل یک از اصلاحات ساده خداوند استفاده میکرد، اصلاحاتی مثل تیشه بر ریشه گذارده شده، یا اصطلاح درخت، یا عبارت افعی. نه مثل معلمای مذهبی، نه مثل رهبرا و آموزگاران اون دوره، یا مثل یک دکتر الهیات یا چنین و چنان. اون هرگز این کارو نکرد. اون مثل یه نجار صحبت میکرد. اون از تیشه و درخت و افعی و چیزایی مثل این حرف میزد، از گندم و انبار و چیزایی شبیه این. فکر کنم اگر اون امروز بود بهش اون واعظ کنار خیابونی میگفتن. به گمانم در آن دوران چیزی شبیه این خطاب میشد، کسی که در کنار رود اردن روی چنه درخت ایستاده و موعظه میکرد. خدا در سادگی از حکمت این دنیا پنهان بود. توجه داشته باشیم که عیسی گفت تو رو شکر میکنم ای پدر که این امور رو از حکیمان دنیا مخفی داشتی و بر فرزندان مکشوف ساختی. خدا در مسیح مخفی گشته، در سادگی. خدا در سادگی در یحیای تعمید دهنده مخفی شده. میبینید؟ فقط در سادگی. فکرشو بکنید، خدا در سادگی خودش رو از حکمت دنیا پنهان میکنه. حالا یک یا دو دقیقه دیگه این بحث رو به اتمام میرسیم، چون نمیخوام شما رو بیش از این نگه دارم. نگاه کنید برای پایان بحث، چند لحظه همینجا مکس کنیم. یه چیز شخصی به دورانی که در اون زندگی میکنیم فکر بکنید، به ایامی که در اون هستیم فکر کنید، زمانی که خدا در مکان کوچیکی که ما در اون ساکنیم پایین میاد، بیماران رو شفا میده و توانگران و مغروران و دانش آموختگان میگن ایام معجزات به سر اومده و چیزی به نام شفای الهی وجود نداره. پیغامی رو که در همین مورد در همینجا در مورد داوود و جولیاد موعظه کردم یادتون است؟ میگفتم بعد ابرام چطور میخواید با تمام این چیزا با یک دنیای دانش آموخته و تحصیل کرده روبرو بشید؟ گفتم کاری نمیتونم انجام بدم، باهاش روبرو میشم. خدا چنین گفته. میبینید کلام اونه، اون این رو وعده داده. الان زمان اونه. تصویرش رو دیدید که اون روز در مزبط در رودخونه پایین اومد؟ تقریبا 30 سال پیش بود. همونطور که گفت یحیای تعمیدنده در برابر 5000 نفر یا بیشتر فرستاده شده. زمان اون رسیده که پیغام تو جهان رو تکان خواهد داد. هر کدومش که اونجا، هر کدوم که اونجا بودید انتقادات رو یادتون هست. فکر کنم برادر رویس لادرر یا بعد برخی از اونا بتونن اون روز رو یادشون بیارن. جورج راید یا خانم اسپنسر یا هر کسی که اونجا بوده یا بعضی دیگه، چه کسی میدونه که این چطور بود؟ ولی آیا این کار رو نکرد؟ این کار رو کرد و در میانه راه زمانی که اون رو رد کرده و گفتنی فقط یک شفای ذهنیست، خدا برگشت و یک ساری رو به اونجا فرستاد که با قدرت خدا شفا یافت. وقتی ما اونجا در لایلوود و بنکس نشسته بودیم و حقیقت آشکار شده خدا رو میدونستیم، یک ماهی کپور مرده و روی آب شناور بود. روح القدس روز قبل از اون صحبت کرده و گفته بود که میخواد جلال خودش رو به اونا نشون بده و اونجا اون روز صبح روح القدس در اون قایق پایین اومد. من بلند شدم و با اون ماهی تکلم کردم. اون ماهی که حدود نیم ساعت مرده و روی آب مونده بود به حیات برگشت و مثل هر ماهی دیگه شناکنان اونجا رفت. این چی بود؟ خدا خود رو در سادگی پنهان کرده بود. خدا قادر تو از این سنگ ها فرزندان برای ابراهیم بسازه. خدا قادر یک ساریخ رو شفا بده یا یک ماهی یا هر چیز دیگه ایو. اگر اون پیغام خودش رو بفرسته و قوم رو نپذیره، قادر یک ساریخ رو بلند کنه تا به اون ایمان بیاره. اون هر کاری که بخواد میتونه انجام بده. برای این جماعت چه توبیخی بود؟ در حالی که اونا در حال هیاهو و جنجال در این مورد بودن و میگفتن تو این کارو نکردی، اون کارو نکردی، خدا یک حیوان ساده رو فرستاد. میبینید چه جماعتی؟ وقتی که اونا داشتن گفتم هیاهو و جنجال میکردن، میگفتن تو این کارو نکردی، خدا یک حیوان ساده رو فرستاد. چه ملامتی؟ این چی بود؟ خدا در سادگی عظمت خودش رو نشون داد. او خدای من، این افراد رو در این جماعت به خاطر این بی ایمانی توبیخ کن. حالا اونا همیشه این فکر رو دارن که این باید به روش خودشون انجام بشه. اگر چیزی به نام شفای الهی وجود داره، مثل اون مرد کاتولیک که به من گفت، این مرد اون شب در این مورد با من صحبت میکرد، میدونید اون به خانواده آیرز که من برای دیدن پسرشون با اونجا رفته بودم میگفت میدونید اگر این عطایی از جانب خدا باشه باید به کلیسای کاتولیک بیاد و در اونجا داده بشه. میبینید متودیست‌ها فکر میکنن که باید در کلیسای اونا باشه، پنتیکاستی‌ها فکر میکنن که باید تو کلیسای اونا باشه، ولی در هیچ یک از اونا نیومد. این امور از طریق قوت رستاخیز عیسی مسیح که خودش رو آشکار کرده میاد. درسته؟ قطعا اینطوریه. نذارید از شما بگذره، خوب به اون توجه کنید. این رو در قلب خودتون حفظ کنید، یادتون باشه، در اون تعمق کنید، باید به روش اونا انجام میشد، برای اونا از فرقه خودشون، اگر بجز این باشه اون وقت از خدا نیست. میبینید؟ میگن این فقط یک روانشناسیه یا از شریره، این خدا نیست، چون اگر خدا بود بعد از طریق اونا میومد. میبینید؟ تفسیری که ما داریم این همون طریقه که عیسی باید به سمت فریسی ها میومد، باید به اون طریق میبود. میبینید؟ اگر خدا میخواست یک ماشیه بفرسته، اونا این رو تفسیر کرده بودن که اون باید چطوری باشه، در چطور به طرز متفاوتی چون اومد، پس ماشیه نبود، اون یک چیز نامشروع بود، اون بلزبول بود، ولی این خدا بود که در سادگی مخفی شده بود. پیشرو باید یه فرد تحصیل کرده باشه. خب بدون شک هر دوره‌ای، هر سال وقتی که اونا خادمین خودشون رو مقرر می‌کردن و به خدمت اعزام می‌کردن، به سمت نوکیشان و هر یک فکر می‌کرد این همون پیشروئه که باید بیاد، ولی خدا اون رو از بیابان بلند کرد و بیرون آورد، جایی که اصلا هیچ مدرسه مذهبی وجود نداشت. می‌بینید؟ خدا خودش رو در فروتنی و سادگی پنهان کرده. ولی یه دقیقه صبر کنیم، در انتها اینو میگیم، رد کردن پیغام ساده خدا، رد کردن اون راه ساده خدا، یعنی نابودی ابدی. ما چقدر از این که این چقدر ساده صحبت میکنیم و قوم فکر میکنه که اونا میتونن به این بخندن، ازش فرار کنن و فاصله بگیرن، ولی این جدایی ابدی از خداست. اونایی که در دوران نوح مردن و پیغام اون رو گوش نکردن هلاک شدند. عیسی وارد تاریکی شد و قبل از قیامش برای اونها موعظه کرد و به عالم اموات رفت و برای ارواحی که در بند بودن و در دوران نوح توبه نکرده بودن، زمانی که یک پیغام ساده از جانب خدا توسط یک فرستاده موعظه شده بود، موعظه کرد. اون رفت، اون گفت نوح موعظه کرده بود که من اونجا خواهم بود، حالا هم اینجا. درسته؟ میبینید؟ اونایی که از گوش کردن به پیغام اون نبی قصور کردن، موسی در صحرا که از جانب خدا دریافت کرده بود، به خوبی هم توسط یک ستون آتش اثبات شده و باز به اون طریق به سمت خارج از صحرا هدایت شدن، بعد سعی کردن از اون یک تشکیلات بسازن، به هلاکت رسیده و در همون صحرا مردن. فریسیان انقدر کور بودن که نمیتونستن این رو ببینن، پس به عقب نگاه میکردن و میگفتن پدران ما از منه خوردن، اونها در بیابان منه رو خوردن، و عیسی گفت و همه اونها مردن. اونها جلال خدا رو دیده بودن، اونها در اون نور راه رفته بودن، اونها در اون نور گام برداشته بودن، اونها در نور ستون آتش راه رفته بودن، در حضور قوت اون گام برداشته بودن، در راه های گام برداشته بودن که روح القدس برای اونها مهیا کرده بود. اونها منه رو که از آسمان میبارید خورده بودن و گمراه شده به مردگان رفتن و همه اونها مردن. و اگر شما اون کلام رو برمیگیرید، این به معنای جدایی ابدی از حضور خداست. اونا مردن. هر کس که عیسی رو رد کرد مرده، هلاک شده. متوجه منظورم میشید؟ رد کردن سادگی خدا، این فقط یه چیزی نیست که میگید خب من مرتکب یه اشتباه شدم. شما اینجوری انجامش نمیدید. خدا این گونه اون رو نمیپذیره. شما به هلاکت ابدی میرسید. پس بهتره کمی فکر کنید. باید قطعا توسط خدا شناسایی شده باشه. میبینید؟ و اگر اینطوریه، این کلام خداست. میبینید؟ مثل اونایی که موسی رو رد کردن، ایلیا رو رد کردن، یوحنا رو رد کردن، عیسی رو در ایام رد کردن. بذار یه کوچیک بهتون بگم، امیدوارم که خیلی باعث رنجش نشم، ولی نگاه کنید، یه روز من دعوت شده بودم به هیوستون تگزاس تا سعی کنم که چندین نفر رو جمع کردم تا یک پیغام رو موعظه کنم و مردم اونجا شمار بخشش اون دختر و پسر جوان رو که در مشکل بودند امضا کنن. اون پسر خونده آقای آیرز بود، فکر کنم جریانش رو تو روزنامه خوندید. آقای آیرز کسیه که عکس فرشته خداوند رو که در اونجا میبینید گرفته. یه فرد کاتولیک و همسر یهودی داره. اون با این دختر یهودی ازدواج کرد و اونا بین خودشون در مورد مسائل مذهبی و این چیزا صحبت نمی کردن. و تد کیپرمن که با اونا در ارتباط کاری بود استدیوی داگلاس رو داشت. وقتی اون به اونجا اومد آقای بس، یعنی دکتر بس، مشت خودش رو زیر بینی برادر باسورد نگه داشت و تکان می داد و می گفت حالا عکس من رو اینجوری بگی، نگاه میخوام پوست این پیرمرد رو بکنم به عنوان یادبود شفای الهی در اتاق مطالعه‌ام آویزون کنم. قبل از اینکه من به یوستون تگزاس برم، خداوند خدا به من گفت که به اونجا برو و من به نام خداوند اونجا بودم. همه شما از مناظرات و چیزهایی که پیش اومد مطلع هستی، این رو در کتب و روزنامه ها خوندی. اون شب فقط سعی میکردم که در فروتنی گام بردارم، چرا که اونا میگفتن اینا یه مش نادونن. دکتر بس میگفت اونا چیزی به جز یه مش نادان نیستن. میگفت کسی نیست که به شفای الهی و این چیزایی مثل اون ایمان داشته باشه. اونا نمیدونن که این خدا در سادگی بود. چرا؟ میگفتن این من حتی یک تحصیلات مدرسه و گرامری نداشته. مزین به تمام مدارج علمی ممکن بود تا جایی که فکر میکنم میتونه در هر صورت برادر باسورد رو ساکت کنه. ولی وقتی رسید به کلام، حتی به اندازه یک دهم برادر باسورد نبود. میبینید برادر باسورد میدونست که کجا ایستاده. خیلی از اعضا اون در اون مناظره حاضر بودن. دکتر بس احساس خوبی به عنوان یه مش نادان نسبت به ما نداشت. میگفت افراد نجیب و فکور به این حتی ایمانم ندارن. برادر باسورد گفت یه لحظه صبر کن. گفت چند نفر در این شهر، چند نفر که در این شهر به کلیسای معروف باپتیست میرن میتونن با یک تایید پزشکی اثبات کنن که از وقتی بعد ابراهام در شهر بوده با قوت خدا شفا یافتن. لطفاً سر پا بایستی. حدود 300 نفر بلند شدن. خدا داشت خودش رو در سادگی پنهان میکرد و گفت برادر که اون شفای دنده الهی رو بیارید، میخوام ببینم اون یه نفر رو ایبنوتیز میکنه و میخوام اون رو به مدت یه سال از امروز تحت نظر بگیرم. و تد کیپر و آقای آیرز اونجا بودن، همونی که عکس رو گرفته بود. دکتر بس میگفت آقای برانام چیزی نیست به جز یک ایبنوتیز کننده. من زنی رو دیدم که در گلوی خود گوات داشت و میگفت اون زن رو ایبنوتیز کرده. روز بعد با زن صحبت کردم و زن میگفت که دیگه گوات نداره. میگفت اومد اون رو هیپنوتیز کرده بود. اون منو مسخره میکرد و میگفت من باید از شهر فرار کنم. اون کسیه که باید این کارو انجام بده. میبینید توی خطوط بزرگ در صفحه اول تاریخچه هیوستون من اونجا بودم تا کار پدر خودم رو انجام بدم. من گفتم وقتی اونجا رفتم، گفتم من شفا دهنده الهی نیستم. من نیستم. اگر کسی اینو میگه اشتباه میکنه. گفتم من نمیخوام که شفا دهنده الهی خونده بشم. گفتم اگر دکتر بس نجات رو در اینجا موعظه میکنه، خب پس نمیخواد که نجات دهنده الهی خونده بشه. و بعد گفتم پس من شفای الهی رو موعظه میکنم و نمیخوام که شفا دهنده خطاب بشم. ولی اون میگه که نجات دهنده الهی نیست. مسلما منم نیستم. منم یک شفا دهنده الهی نیستم. ولی ما از زخم‌های او شفا یافتیم. من به این اشاره میکنم. میبینید این مزخرفه. و بعد فاصله گرفت. گفتم ولی اگر این حضور اون، عطای خدا، این فرشته خداوند، اگر این در مورد سواله، خب این قابل اثباته. و در همون زمان اون پایین اومد. گفتم دیگه نیازی به حرف زدن نیست، اون الحال به جای من حرف زده. و از اونجا خارج شدم. من رفتم و هیوستون، اون شهر بزرگ، یکی از زیباترین شهرهایی که در کشور هست. وقتی اون روز وارد اون شهر شدم، دیدن اون شهر شرم‌آور بود. خیابونا کثیف بودن، پیشخونای اونجا درست در خیابون تگزاس. و من به هتل رایس رفتم، جایی که معمولا ستاره‌های فیلم‌ها اقامت می‌کردن. و به اون زیرزمین در اونجا رفتم. اون کافتریا، سقف نیمه تمام و گچ روی زمین، کثیفی و رجاست و یک آشفتگی میان واعظین که هرگز در زندگی خود مثل اون رو نه شنیده و نه دیده بودم. چرا؟ رد کردن نور یعنی گام برداشتن در تاریکی. اونجا فرزندانش رو در صف مرگ قرار میدن. خدا زمانی که سادگی نشان داده شده و رد شده بود پایین اومده بود. خدا خود رو در سادگی نشان داده بود. اونجا اونا به عکسی نگاه میکردن که به تمام دنیا سرازیر شده بود. حتی دانشمندان میگفتن این تنها موجود ماورا طبیعی که در تمام تاریخ جهان از اون تصویر برداری شده و در واشنگتن نصب شده در سالن ادیان. میبینید اینهاش سادگی آشکار شده بود. میبینید خدا خود رو در سادگی پنهون نموده بود، سپس خود رو آشکار میکرد. حالا اون خود رو در مرگ مسیح پنهان ساخته بود، اما خودش رو در قیام اون هم آشکار کرد. شما میتونید، این هیچ پایانی نداره، میتونید همین طور بگید، ولی بفهمید رد کردن و خودداری از گفتن اینکه نور خورشید وجود داره، یعنی رفتن به زیر زمین و بستن چشمانتون بر روی نور. یادتون باشه تنها راهی که میتونید اشتباه کنید اینه که نخست نور رو رد کنید و خودداری کردن از باز کردن چشمانتون، یعنی زندگی در تاریکی. میبینید اگر از نگاه کردن خودداری کنید، چطور میخواید ببینید؟ چیزای ساده رو ببینید. این کار کوچیکیه که اگر انجام ندادید، نه کارهای بزرگی که میخواییم انجام بدیم. او خدای من، اینجا نگاه کنید. بذار به شما بگم، در متی 11:10 اون گفت زیرا همان است که درباره او مکتوب است. او همان است. اگر شما میتونید اون رو دریافت کنید، این همان اوست. این کسیه که پیش از من فرستاده شده بود. یک بار از او پرسیده شده بود پس چرا کاتبان میگویند که، اون گفت پسر انسان به اورشلیم میره، در آنجا به دست گناهکاران خواهد افتاد و اونا پسر انسان رو خواهند کشت، او خواهد مرد و در روز سوم دوباره خواهد برخاست. گفت این رویا رو با کسی در میون نذارید. و شاگردان، فکرشو بکنید، شاگردانی که با یحیای تعمید دهنده راه رفته بودن، با او حرف زده بودن، با او در بیابان غذا خورده بودن، گفتن چرا معلمی میگن که نخست الیاس باید بیاد؟ چون میگی قرار مصلوب شده و قیام کنی، میگی تو ماشیه هستی، بر تخت جلوس کنی، چرا کاتبان تمام کتب میگه که، کاتبان به حضور میگن قبل از اینکه مسیح بیاد نخست الیاس میباید بیاد. میبینید اون گفت اون الحال اومده لیکن اون رو نشناختید. مخاطب اون کیا بودن؟ شاگردان. حالا میخوام شاید کمی ناراحت بشید، ولی هدف من این نیست. فقط یه دقیقه صبر کنید. هدفم اینه که مطمئن شم این رو به خوبی درک کردید. صدای من رو میشنوید؟ ببینید که چرا اون افرادی که با مسیح راه رفته بودن گفتن چرا کاتبان میگن که ابتدا الیاس باید بیاد، و اونا خودشون شاگردان یحیای تعمید دهنده بودن و اون رو نمیشناختن. چرا کتب میگوید یا معلمین؟ متوجه منظورم میشید؟ چرا کتب میگوین که الیاس باید نخست بیاید؟ شاگردایی که با اون راه رفته بودن، چرا کتب میگوید که نخست باید او قبل از تمام این چیزها بیاد و همه چیز رو احیا کنه؟ اون این کار رو برای تعدادی اندک انجام داده بود و این تمام چیزی بود که انجام شده بود. اینا همه کسانی بودن که باید اون رو میپذیرفتن، کسانی بودن که براش مقدر شده بودن. عیسی گفت او الحال اومده لیکن او رو نشناختید، ولی اون همون کاری رو که کتب دربارش گفته بود رو انجام داد. اون اونها رو احیا کرد. همه شما که من رو پذیرفته و به من ایمان دارید، اون دقیقاً کاری رو انجام داد که کتب درباره او گفته بودن. اون الان اومده و شما رو نشناختید. اون اومد و شما نشناختیدش. آماده اید؟ میخوام کمی شوکتون کنم. حالا روبوده شدن هم به همین صورت خواهد بود، بسیار ساده خواهد بود، بدون شک به همین صورت خواهد بود. تا جایی که یکی از این روزها روبوده شدن اتفاق خواهد افتاد و هیچ کس چیزی در موردش نخواهد دونست. حالا بلند نشید، یه دقیقه مطالعه کنید. روبوده شدن انقدر ساده اتفاق خواهد افتاد تا جایی که داوری برپا خواهد شد و پسر انسان را خواهد دید و خواهند گفت آیا نمی باید ابتدا چنین و چنان رو می داشتیم و آیا قرار نبود الیاس ابتدا بیاد یا قرار نبود روبوده شدن اول اتفاق بیفته؟ عیسی خواهد گفت اکنون واقع شده و شما رو نشناختید. خدا در سادگی، خدا در سادگی. حالا این هفته میخوام به یه تعلیم عمیق در کتاب مقدس بپردازیم. روبوده شدن تعداد کمی وارد عروس خواهند شد. حالا میبینید که معلمین چطور به اون میپردازن. اونا نمودار دارن، نشون میدن مثلا 10 میلیون نفر وارد اونجا خواهند شد. اگر متدیست باشه تمام متدیست ها، پنتیکاستی باشه همه پنتیکاستی اونجا خواهند بود. هرگز اینطوری نخواهد بود. این گونه که شاید از تمام جفرسون ویل یه نفر، فقط یک یا چند نفر باشن. اونا خواهند گفت خب تو هرگز، سایر اونا متوجه نخواهند شد. یه نفرم از جورجیا روبوده خواهد شد، شاید یه نفر از آفریقا. اینطور بگم که شاید 500 نفر باشه که زنده بوده و تبدیل خواهند شد. حالا این بدن کلیسا نیست، این عروسه. این کلیسا نیست، عروسه. کلیسا با هزاران نفر به بالا برده خواهد شد، ولی این در رستاخیز بعدی خواهد بود. اونا به مدت هزار سال زنده نبودن، میبینید. ولی اگر در همون دقیقه 500 نفر در عروس بر روی زمین باقی مونده باشن، جهان هیچ چیزی در این مورد نمیدونه. عیسی گفت از 2 نفر که بر روی یک تخت باشن برداشته میشود و دیگری باقی میمونه. در زمان شبه و در سمت دیگه زمین از 2 نفر که در مزرعه باشن یکی برداشته و دیگری میمونه. و چنان که در دوران نوح بود، در روز آمدن پسر انسان هم چنین خواهد بود. فکر کنید همه چیز تا حد ممکن به همون صورت معمولی اتفاق خواهد افتاد. یه پیغام به ظاهر متعصبانه پیش میره. این خادم یه جایی رفته، اون هرگز باز نگشت. میبینید احتمالا برای شکار به جنگل رفته و اون دیگه هرگز بر نگشت. این دوست ما دیگه میرین چه اتفاقی افتاد؟ به گمانم اون دختر جوان احتمالا یه جایی روبوده شده. میرین یه نفر اون دختر جوان رو روبوده، بهش تجاوز کرده، اون رو به داخل رودخونه انداخته، گم شده. 99 میشه گفت شاید از هر 100 میلیون نفر یه نفر این رو خواهم فهمید. میبینین؟ مگر اینکه یه نفر آشنا بگه اون دختر گم شده، چرا؟ من نمیتونم درک کنم، اون هرگز اینطوری اینجا رو ترک نمیکرد. و زمانی که میگن قبرها باز خواهد شد، قبرها چجوری باز میشه؟ وقت نداریم زیاد که به این بپردازیم. چیزی که میخواستم، مجبورم به این بپردازم تا سادگی خدا رو بهتون نشون بدم. اون کلسیوم، پتاسیم و همه چیزهای دیگه، وقتی تمام مواد و اجزای تشکیل دهنده که در شماست و تنها به اندازه یه قاشق، درسته؟ و اون چی که باعث میشه این روح به حیات برگرده، خدا فقط سخن میگه و روبوده شدن اتفاق خواهد افتاد. این بدن به اونجا نمیره. فرشتگان پایین اومده، قبرها رو کنار زده و این جنازه مرده رو بیرون میکشن. این چیه؟ این از ابتدا هم آلوده به گناه بود، ولی یک بدن جدید به شباهت این ساخته خواهد شد. هیچ کس نخواهد گفت قبرها گشوده شد و مردگان از آنجا خارج میشه. این ممکنه درست باشه، ولی بازم نه به اون معنی که شما میگید. درسته؟ میبینید اونطوری نخواهد بود. یک راز خواهد بود، چون خدا گفت اون مثل دوز در نیمه شب میاد. اون الحال این رو به ما گفته. بعد داوری حادث خواهد شد تا گناه، بلایا، امراض و همه این چیزها، مردم زاری کنان به دنبال مرگ خواهند بود تا اونا رو از داوری دور کنه. خداوند چرا این داوری بر ما واقع شده در حالی که گفته بودی اول یک روبوده شدن خواهد بود؟ گویا حالا واقع شده ولی شما متوجه نشدید. خدا خود رو در سادگی پنهان میکنه. اوه خدای من. بسیار خوب، همه اینها واقع شده. چرا ایمانداران به نشانه های ساده ای آمدن اون ایمان ندارند؟ نه، منتظر یک همه این چیزها که در کتب ازش صحبت شده و ماه که در وسط روز با خورشید یکی میشه و تمام این چیزها. اگه ما فقط یک یادداشتی رو در این مورد دارم اینجا، میبینید، تا نشون بدم که اون امور چی هستن و در طول این هفته به هر صورت به بازگشایی موها خواهیم پرداخت. دمی که اینطوری فرشته خدا این موها رو برای ما باز کنه. یادتون باشه این با اون هفرد اسرارآمیز مهر شده، میبینید؟ حالا چرا قوم نمیتونه به سادگی یه مش مردم فروتن و صدای نشانه های خدا ایمان بیاره؟ میبینید چرا اونا نمیتونن؟ چرا اونا نمیتونن به این ایمان بیارن؟ درست همونطوری که همیشه بوده، کلام راستین خدا آشکار شده. اونا بیش از اندازه باهوش و تحصیل کرده هستن که بخوام به شکل ساده کلام مکتوب ایمان بیارن. اونا میخوان تفسیر خودشون رو بر این بیافزاین. این بدون معنی نیست، مفهومش اینطوری نیست. میبینین؟ این بدون معنی نیست. گوش کنین، الان میتونم الان اینو سریع بگم. حتی رویایی که خدا در اینجا و این مکان میده دوچار سوء تعبیر میشه. به همون دلیله که همیشه میشین که نوارها میگم اون چیزی که در نوار گفته میشه رو بگید، چیز رو بگید که رویاها میگن. اگر کاملا هوشیار باشی چیزهایی رو خواهی دید. میبینی؟ امیدوارم مجبور نشم این رو در دست بگیرم و به شما نشون بدم. میبینید؟ اینجاست. ما در انتها هستیم. بله آقا، نوابغ و علم از این باز میمونن. رویاهای ساده که به این سادگی مکشوف میشن تا جایی که فقط از بالای سر قوم خطور میکنه. میبینید؟ چون من رویایی رو دیدم و همه چیز رو درباره این که برای شکار به اونجا میرم گفتم و میدونید که این باعث لغزش برخی از افراد شد. خدا رو برای همون هدف در اونجا انجام داد، بازگشت و تفسیرش کرد و مرگ مادر من و چیزهای مثل اون رو نشون داد. این رو از قبل از وقوع گفت و درست به همون طریقی که گفته بود اتفاق افتاد. میبینید؟ و باز یحیای تعمید دهنده اومده اعتراف کرده و گفت من ماشیه نیستم، من صدای ندا کننده ای در بیابانم. و بعد همون شاگردان گفتن چرا کاتبان میگن که باید الیاس نخست بیاد؟ سادگی خدا. میبینید؟ بذار چند دقیقه به کمک خدا به این بپردازیم و جلسه رو به اتمام برسونیم. نگاه کنید، حالا این رو باز کنیم. میدونیم عذر میخوام که شما رو اینجا نگه میدارم، ولی چند لحظه دیگه برمیگردیم. یه قطعه جوهر ساده رو در نظر بگیریم. هر چیزی برای یک هدفیه. شما امروز صبح برای یک هدفی جمع شدید. من در منزل تو غذا میخورم، چارلی و نلی. تو برای یک هدفی برای من غذا درست میکنی. همه ی این چیزها برای یک هدفیه. این کلیسا برای یک هدفی برپا شده. هیچ چیزی نیست که بدون هدف و دلیل باشه. حالا بپردازیم به اون قطعه جوهر. صدا منو میشنوید؟ یه قطعه جوهر رو در نظر بگیرید، این بهش نگاه کنید. این چیه؟ یه قطعه جوهر. از کجا اومده؟ بسیار خوب، حالا همین قطعه جوهر رو در نظر بگیر. فرض کنیم که مثلا رنگ این جوهر مشکیه. این جوهر برای یک هدف و برنامه‌ایه. با اون جوهر میتونی حکم عفو و آزادی من از یک بازداشتگاه رو بنویسی. میتونی حکم آزادی من از یک سلول مرگ رو بنویسی. درسته؟ میتونید یوحنا 3:16 رو بنویسید و ایمان به اون میتونه من رو نجات بده. درسته؟ یا اینکه میتونه حکم مرگ من رو امضا کنه. درسته؟ این برای یک هدفیه. خوب نگاه کنیم به این جوهر، ببینیم از کجا آمده. این جوهره حاصل یک فعل و انفعال و ترکیب شیمیاییه که تبدیل به جوهر شده و رنگش هم سیاهه. اون رو بریزید روی لباستون، باعث لکه میشه. ولی ما چیزی درست کردیم به نام سفید کننده. شما خانوما از این سفید کننده ها استفاده میکنید. حالا من یه قطعه از این جوهر رو برمیدارم و در یک تشت حاوی این سفید کننده میریزم. چه اتفاقی بر اون قطعه جوهر میفته؟ میبینید؟ چرا؟ این سفید کننده اختراع و از مواد شیمیایی ساخته شده تا اون رنگ رو چنان تجزیه کنه که دیگه نتونید اون رو بیابید. حالا بخشی از اون محلول سفید کننده از آب تشکیل شده. آب از ترکیب H2O یعنی هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده. هم هیدروژن و هم اکسیژن خطرناک و قابل انفجار هستن. هیدروژن و اکسیژن در واقع گازن. درسته، این چیزی که هستن، گاز شیمیایی، فقط گاز شیمیایی. حالا اینها رو که کنارم قرار بدید با آب میرسید، ولی اگر اون رو بشکنید بازم هیدروژن و اکسیژن دارید. همینطور به عقب برگردید. نمیدونم، شاید شیمیدانانی در اینجا حاضر باشن. من میخوام این رو بگم چون شاید شیمیدانان در حال گوش کردن به این حرفا باشن. من فرمول رو بلد نیستم، ولی میخوام در حد توان خودم اون رو توضیح بدم. به خدا توکر دارم که خودش رو در اون مکشوف بکنه. ببینید، من یه قطعه جوهر رو داخل اون سفید کننده میریزم. چه اتفاقی میفته؟ اون لکه سیاه بلا فاصله از بین میره. اگرم بخواید دیگه قادر به پیدا کردنش نخواهید بود. از بین رفته، دیگه اون رو نخواهید دید. چه اتفاقی افتاده؟ حالا هیچ اثری از اون نمیبینید. چرا نمیبینید؟ چون تجزیه شده. حالا علم ممکنه بگه به حالت اسیدی خودش برگشته. بسیار خوب، اون اسید از کجا اومده؟ شما میگید از چیزهای مشخصی تشکیل شده. بسیار خوب، به طور مثال مثل بخار. بخار از مولکول تشکیل شده. اون مولکول از کجا اومده؟ از اتم. اون اتم از کجا اومده؟ از الکترون. الکترون ها از کجا اومدن؟ پرتوهای کیهانی. میبینید؟ همینطور به اون عقب میره تا به اجزای اون برسید. اگر یک ماده یا مخلوق وجود داره، باید یک خالق داشته باشه. پس شما بر حسب شانس و تصادف اینجا نشستید. بر حسب شانس و اتفاق نیست که من تا ساعت 12:30 یا ساعت 1 صحبت میکنم. دلیلی براش وجود داره. میبینید؟ یک دلیلی وجود داره. یک دلیلی وجود داره که ایمان دارید شما. حالا بذارین رو برگردیم. اولین چیز، بعد از این برمیگردیم تا سطح مولکول به عقب برمیگردیم. حالا مثلا میگیم مولکول شماره 1 به علاوه شماره 9 به علاوه شماره 12. حالا اگر 11 بود بعد قرمز میشد، باید شماره 12 میبود تا سیاه بشه. پس این رو همونطور به عقب برمیگردیم. این اتم 9 به جای اتم شماره 6 و شماره 3 با اتم 4 برابر میشد. و اگر اتم 16 به جای 12 بود، چرا رنگ اون بنفش میشد. میبینید؟ همینطور اون رو میشکافید. این نشون میده که از ابتدا یک چیزی در اون فراسو وجود داشت. این یک مخلوقه. پس باید یک خالق داشته باشه. باید از جانب یک خالق اومده باشه. و اگر این تعیین شده و در این عرضه شده، حالا ال نمیتونه اتم 16 رو با اتم 14 یا اتم 12 رو با هر چیز دیگه ای شبیه اون ترکیب کنه تا اون رو بسازه. خداست که باید اون رو انجام بده. و بعد به جایی میرسه که اتم شکافته شده و ال نمیتونه به فراتر از اون بره. بعد میرسه به مولکول، اون وقت اونا قادرن اندکی بهتر ببینن. بعد میرسه به یه چیز دیگه و اولین چیز، بعد به اجزای شیمیایی میرسه و اون وقته که اون رو مخلوط میکنه. حالا وقتی یک انسان قبل از اینکه گناه کنه، داریم به انتها میرسیم، خوب دقت کنید، وقتی انسان گناه کرد، خودش رو از خدا جدا کرد و قدم به یک شکاف و پرتگاه عمیق گذاشت و خودش رو در این سو به مرگ سپرد، اون رفت، راه برگشتی نیست. دقیقاً راه برگشتی نیست. ولی وقتی این کار رو کرد، خدا یک جایگزین رو پذیرفت، یعنی یک بره، یک بز، یک گوسفند یا چیزی شبیه اون، به خاطر اون خون که حابیل از آدم گرفته بود و از اون سوی دیگه سخن میگفت. در اون سو یک فرزند خداست، یک نسل خدا، اون وارث زمینه، اون میتونه طبیعت رو کنترل کنه، میتونه بگه و به وجود بیاد، چون که اون یک خالقه، اون نسل خداست. اما با انجام اون کار خودش رو از پسری خودش جدا کرد. اون یک گناهکاره، اون زیر دست و تحت فرمان شیطانه. پس خدای قربانی گرفت، یک خون، ولی خون گاوها و بزها گناه رو از بین نمی برد، فقط باعث پوشش گناه می بود. پس اگر یه لک قرمز روی دستم داشته باشم و اون رو با رنگ سفید بپوشونم، اون نقطه قرمز هنوز اونجاست، میبینین هنوز اونجاست، ولی خدا از آسمان یک سفید کننده و یک پاک کننده رو برای گناه فرستاد و این خون پسر خودش بود. وقتی گناهان اعتراف شده ما در این پاک کننده خدا میریزه، دیگه نمیتونید اون رو پیدا کنید. رنگ این گناه توسط شافی و میانجی ما در زمان به عقب میره و بر مدعی ما یعنی شیطان تا روز داوری قرار میگیره. چه اتفاقی برای پسر میفته؟ اون دوباره وارد یک رابطه عالی و کامل با پدر میشه. در اون سوی شکاف میسته بدون یادآوری گناهی بر علیه او. هیچ لکه‌ای در هیچ جای دیگه دیده نخواهد شد. اون آزاده. اوه هللویا. اوه هللویا. درست مثل اون رنگدونه یا جوهر که دیگه نمیتونه جوهر باشه چون از هم شکافته شده و به ابتدا برگشته. و زمانی که اعتراف شده، اعتراف شده باشه و به داخل اون یه مرد یا زنی که در خون عیسی مسیح قوطه‌ور شده باشه، این خون تمام نشانه های گناه رو از می میبره و تمام مولکول های گناه به شریع برگشته و تا روز داوری که سرنوشت ابدی او یعنی افکنده شدن در دریاچه آتشه بر اون میمونه. اون شکاف برداشته شده و دیگه هرگز به یاد آورده نخواهد شد. انسان مثل پسر خدا عادل شمرده خواهد بود. سادگی. موسی زیر پوشش خون گاوها و بزها با اعترافش در کلام خدا بود. خدا تونست اون مرد ساده رو برگیره و کلام خودش رو در جهان او بذاره. اون اثبات کرده بود که خادم یهوه است، چون میتونست به اونجا بره و یهوه از طریق رویاها با او صحبت میکرد. اون اومد دستان خودش رو به سوی مشرق گشود و الان به یاد داشته باشید خدا باش تکلم کرده بود. این افکار خدا بود. خدا از انسان استفاده میکنه. خدا با او صحبت میکرد. درسته؟ گفت برو و عصای در دست خدا به جانب شرق بلند کن و بگو پشه ها. و موسی زیر پوشش خون اون بز یا گوسفند اونجا رفت و اون چوب رو برداشت و به جانب شرق رفت. خداوند چنین میگوید پشه ها پدید آیند. هنوز هیچ پشه ای ندیده بود. به عقب برگشت. حالا گفته شده بود. این یه فکر بود و الان گفته شده بود و بیان شده بود. پس این کلام خداست. از لبان یک انسان جاری شده بود. مردی ساده که تحت پوشش خون گاو یا بز بود. میدونین اول یه پشه سبز شروع به پرواز کرد. نکته بعدی که میدونین تعداد اونا بیشمار بود. این چی بود؟ کلام گفته شده خدا از طریق موسی بود. خالق چون زیر پوشش خون او در حضور خدا ایستاده بود و کلامش کلام خود او نبود. اگر در من بمانید و کلام من در شما، هر آنچه می‌خواهید بطلبید که به شما عطا خواهد شد. کلیسا کجا ایستاده؟ وزق ها پدید آیم و چون اون زمانی وزقی در کشور وجود نداشت، در کمتر از یه ساعت همه جا رو به اعترافات 10 پا فرا گرفته بود. این خدا بود، خالق که خود رو در یک انسان ساده پنهان کرده بود. میخوام از شما سوال بپرسم، اگر خون گاو و بز به عنوان سفید کننده استفاده میشه که میتونه فقط یک پوشش باشه، آیا میتونه انسان رو در موقعیتی قرار بده که کلام آفریننده خدا رو به زبان بیاره و پشه ها رو پدید بیاره؟ چرا باید خون پاک کننده عیسی مسیح که میتونه بگه و یک سنجاب یا چیزی دیگه به وجود بیاد باعث لغزش شما بشه؟ این کار رو نکنید. به خاطر سادگی لغزش نخورید. ایمان داشته باشید که اون هنوز خداست. اوه خدای من، آمرزش گناهان، چقدر آرزو داشتم که میتونستم. بعد مرقس باب 11 آیه 22 میگه اگر به این کوه بگید منتقل شده به دریا افکنده شود و در دل خود شک نداشته باشید، یقین داشته باشید آنچه میگویید میشود، هر آنچه گویید به شما عطا میشود. خودم 3 یا 4 صفحه از یادداشت من باقی مونده که باید ازش صرف نظر کنم. متشکرم. خدا خود رو در سادگی پنهان میکنه. نمیبینید؟ یه جای کار ایراد داره. وقتی خدا چیزی رو اعلام میکنه نمیتونه دروغ بگه. اون یک وعده داده. میبینید؟ اون خودش رو در سادگی پنهان میکنه. انقدر ساده است که تحصیل کرده ها و دانشمندان میگن این تلپاتیه یا یه چیزی شبیه این. میدونی خدا میتونه در زمان حرکت کنه و به شما بگه که در گذشته چی بودید و دقیقا چه اتفاقی افتاده، به شما بگه که امروز دقیقا چی هستید و یا اینکه چه واقع خواهد شد. این هنوز به خاطر پاک کنندگی عیسی مسیحه که میتونه گناهکار رو بگیره تا اون رو پاک بکنه و او در حضور خدا بیسته. اگر در من بمانید و کلام من در شما، هر آنچه میخواهید بطلبید که به شما عطا خواهد شد. هر که به من ایمان آورد کارهایی را که من میکنم او نیز خواهد کرد. چطور مرا محکوم میکنید؟ آیا شریعت خود شما نمیگوید آنانی که کلام خدا به ایشان نازل میشد، یعنی انبیا را خدایان میخواندید؟ پس چطور مرا محکوم میکنید چون میگویم پسر خدا هستم؟ اونها از دیدن اون قاصر بودند. کلیسا در پیغام هایی که از امشب خواهیم داشت از دیدن و شناختن اون قاصر نباشید. میبینید؟ ایامی که در اون هستیم رو بشناسید و یادتون باشه خون عیسی مسیح گناه رو از شما دور کرد تا جایی که خدا حتی دیگه اون رو به یاد نمیاره. تمام لکه ها رو برداشت. گناه لکه خونی به جا گذاشته بود، اون رو چون برف سفید ساخت. سپس در برابر تخت در تکامل با او ایستادم. اوه چقدر میتونم، چطور میتونم کامل باشم، چطور میتونم کامل باشم؟ به خاطر خون، نه من، بلکه اون خون بین من و خداست. من این رو پذیرفتم و من گناهکارم، اما اون خداست. بلکه اون خون بین من و اون میسته، اون از بین بردن گناه. پس خدا من رو به سفیدی همون آبی میبینه که در سفید کننده است. گناه از بین رفته، دیگه حتی به اون نزدیکم نمیشه، چون یه قربانی اونجاست. ایمان ما برای باور کلام ساده خدا کجاست؟ تنها اون چه خدا گفته او رو در کلامش بپذیرید. خدا الان خود رو در سادگی در یک گروه ساده و متواضع پنهان میکنه، ولی یکی از این روزها خودش رو آشکار خواهد کرد، چنان که همیشه در گذشته هم این کار رو کرده. آیا اون رو دوست دارید؟ دوستش دارم، دوستش دارم. چون که نخست او مرا دوست داشت. و نجاتم را بر صلیب جلجتا مهیا نمود. دوستش داری؟ آیا عالی نیست؟ امیدوارم و دعای من اینه تا پیغام اون چیزی رو که هدفش بوده به ثمر بیاره، تا شما رو به جایی برسونه که به دنبال چیزهای پرزرق و برق نباشی. وقتی خدا رو در عظمت میبینید، ببینید که چقدر فروتنه، و بعد خدا رو خواهید دید. به دنبالش نگردید. زمانی که الیشع به اون غار وارد شد، دود به حرکت در اومد، خون، رعد و برق و تمام این چیزها. میبینیم با تمام این احساسات که داشتیم، خون بر روی دستان و صورت، اون اونجا دراز کشید، اما یک صدای آروم رو شنید. این چی بود؟ کلام. سپس صورت خودش رو پوشون و از اونجا خارج شد. میبینید؟ این چی بود؟ دوستان یادتون باشه، نگاهتون به چیزای بزرگه، من میگید خدا اون در سادگی از چیزای بزرگ صحبت میکنه. زمانی میرسه که این یا اون یا چیز دیگه ای خواهد بود، یا اون چیزهای عظیم دیگه. امیدوارم متوجه شید که دارم از چی صحبت میکنم. چیزهای عظیم و بزرگ، و زمانی که این واقع بشه بزرگ خواهد بود، بزرگ مثل این، و اونقدر فروتن خواهد بود که در تمام امور غافل شده و به راه خود ادامه میدید. میبینید به عقب برمیگردید و میگید خب اون هرگز نیومد، تا یعنی تا به آخر انجام شده و هرگز متوجهش نشدید. میبینید خیلی ساده است، خدا در سادگی کار میکنه تا عظمت خودش رو آشکار بکنه. چه چیزی اون رو عظیم میکنه؟ چون میتونه خود رو ساده بکنه. یک انسان بزرگ و عظیم نمیتونه خودش رو فروتن و ساده بکنه. اون باید یک فرد بزرگ و برجسته باشه. میبینید؟ ولی اون هنوز خیلی بزرگ نیست. وقتی بزرگ بشه اینطوری پایین میاد. میبینید؟ بعد میتونه خودش رو فروتن بکنه. مثلا دوست پیر در شیکاگو، اون فرد با تمام تحصیلات و این چیزها به اون بالا رفت و با سری پایین و شکست خورده به پایین اومد. اون میگفت اگر اینطوری بالا رفته، پایین اومدنش هم باید مثل بالا رفتنش باشه. میبینید؟ خودتون رو فروتن کنید، فروتن باشید. سعی نکنید خودتون رو ویژه و خاص بکنید. عیسی رو دوست داشته باشید. میبینید؟ بگید خداوند، اگر مکی در قلب من هست، اگر ایرادی در من وجود داره، ای پدر نمیخوام اونطوری باشم، اون رو از من بردار، نمیخوام اینطوری باشم، میخوام در اون روزی که از اونها محسوب بشم و میخوام به اون روز نزدیک میشیم. میبینین که این مهرها شروع به خدا اون رو برای ما باز کنه و به یاد داشته باشید. فقط اونه که میتونه این کار رو بکنه، ما وابسته به اون هستیم. خدا به شما برکت بده. حالا به گوانم شبان ما چند کلامی رو برای ما داشته باشه، قبل از اینکه امروز بعد از ظهر دوباره هم دیگر رو ملاقات کنیم. فکر کنم که جلسه در جلسه پرستشی در ساعت 6:30 باشه، درسته؟ بسیار خوب، 6:30 درها ساعت 6 باز میشه و جلسه پرستش هم ساعت 6:30 آغاز میشه. اگر خدا بخواد امشب درباره کتاب هفت مهر صحبت خواهیم کرد. بعد دوشنبه شب در مورد سوار اسب سفید، سه‌شنبه شب سوار اسب سیاه، چهارشنبه شب اسب خاکستری، اسب زرد و اسب قرمز، و بعد به چهارمین، پنجمین، ششمین، و بعد یک شنبه شب صبح یک شنبه آینده شاید یک جلسه شفا داشته باشیم، نمیدونم. حالا یادتون باشه ما خودمون رو برای کلیسا و خدمت به خدا تقدیم کردیم. خدا به شما برکت بده. من یک ساعت تأخیر دارم، ممکنه منو ببخشید؟ نمیخوام این کار رو بکنم، ولی فقط این هفته رو با شما هستم. من مجبورم که دوباره شما رو ترک کنم و نمیدونم به کجا خواهم رفت. هر جا که خدا هدایت بکنه، من میخوام هر دقیقه‌ای که میتونم رو صرف کنم، چون میخوام ابدیت رو با شما صرف کنم. خدا بهتون برکت بده برادر نویو.